تعداد افرادش رو بیمار خیلی زیاده، نمیتونیم به همشون برسیم، ولی گوش کنیم. از اینکه امشب دوباره اینجا توی این سالن زیبا در میان این مردم عالی و بی‌نظیر هستم خوشحالم. چند لحظه قبل وقتی داشتیم به اینجا وارد می‌شدیم، چند نفری رو بیرون از اینجا دیدم که نتونسته بودن به اینجا وارد بشن. بهشون گفتم خب شاید بتونم براتون جای مهیا کنم، ولی بهشون اجازه ندادن وارد بشن. متاسفم از اینکه فضای کافی نداریم تا همه بتونن وارد بشن. گفتن که زیرزمین هم پر شده و ما از این بابت متاسفیم و از دیدن این گروه خادمین امشب اینجا بسیار خرسندیم. تاجرین اینجا و تمام شما عزیزان که نمایانگر اقصا نقاط کشور هستید. امروز صبح این افتخار رو داشتم که صبح وقت صبحونه فرصت صحبت کردن پیدا بکنم، که این مسلماً برای من باعث افتخاره تا بتونم در برابر چنین مردم عزیزی صحبت بکنم. من در مورد موضوع پوسته هم ارث با گندم نخواهد بود صحبت میکردم و نتونستم تمامش بکنم. این تقصیر برادر نبود. اون سعی کرد تمام امکان این رو فراهم کنه که مدت بیشتر اینجا بمونی، ولی موفق نشد این کار رو بکنه. برادر دموس، واقعا از این بابت ازتون ممنونم. خیلی خیلی خوبه. واقعا بابت محبتتون ازتون تشکر میکنم، از تک تک شما. اما اونا اجازه ندادن که این کار رو انجام بدیم، پس مجبور شدیم که بحث رو به پایان برسونیم تا یک زمان دیگه ای ادامه بدیم تا اون رو به پایان برسونیم. پوسته هم ارث با گندم نخواهد بود. شما که اونجا بودید این رو متوجه شدید؟ امیدوارم انقدر کافی بوده باشه که قابل درک کردن باشه. نمیخوام اون رو از دست بدم. حالا نمیخوام امشب زیاد شما رو اینجا نگه دارم. میدونم که یه هیئت دیگه همینجا هست، چون فکر میکنم هیئت خادمینی که اون شب دیدم برای باورمندان پنتیکاسی بسیار مفید بود. یه گروه خوبی از مردان و چنین پاسخهای عالی، صریح و بیپرده. دیدن این باعث شد تا واقعا احساس خوبی داشته باشم. اطمینان دارم که امشب خداوند به این برکت خواهد داد و هر که به اون نظر کنه ایمان خواهد داشت. این دعای خالصانه منه. با امروز اخبار و گزارشات خیلی زیادی از طریق پست، تماس‌های تلفنی و این چیزها داشتیم و از این بابت که افراد بسیاری در این جلسه شفا یافتند خیلی خوشحال بودم. ملاقات با این بیماران به نوعی خدمت من محسوب میشه. من برای موعظه به اینجا میام. میدونید من واعظ نیستم، با این گرامر مختص اهالی کنتاکی که می اینطوری نیست. و تمام این حرفا، من نمیتونم خودم امروزه جز اون کسانی که به یک واعظ مدرن بهشون میگن قرار بدم. نمیتونم چنین جایگاهی رو بگیرم، چون من اصلا تحصیلاتی ندارم، ولی دوست دارم برای دیگران شرح بدم در مورد اون چیزی که میدونم و احساس میکنم که چیزی رو میدونم، چطور یاد گرفتم یا برای من چطوریه، چون اون تمام زندگی منه، تمام اون چیزی که انتظارش رو داشتم، خیلی بیش از اون که فکرش رو میکردم که در دنیا حتی به سختی یک دوست داشته باشم وقتی یه بچه کوچیک بودم. و بابت چیز واقعا خوشحال و شکرگزار هستم. عذر میخوام، کمی از نقطه کانونی فاصله داشتم. برای اینکه مستقیم به جلسه بپردازیم، یه بخش از کلام رو با هم بخونیم. من همیشه دوست دارم کتاب مقدس رو بخونم، چون کلام خداست. به این ایمان دارم و به این ایمان دارم که این کلام زائل نشدنیه. و الان چند بخش از کلام رو اینجا نوشتم و چند یادداشت که قصد دارم بهشون رجوع بکنم برای چند دقیقه، شاید برای 20-25 دقیقه، و بعد به موقع از اینجا خارج میشیم تا دوباره امشب این هیئت عالی رو، این گروه عالی رو ببینم. و ایمان دارم که خداوند کماکان در این مدت شما رو برکت خواهد داد و میدونم که باید چی کار کنید. من امشب به سمت توسان حرکت میکنم. تصور کنید مسیر حدود 10 ساعت رانندگی در پیشه و در حال رفتن به یک سفر خارج از کشورم هستم و باید امروز یک آمپول تست تب زرد در فرمانداری تزریق میکنم. کردم. باید به اونجا میرفتم. یه بار این رو به تعویق انداختم و دیگه پاسخ نه رو از من نخواهم پذیرفت. هنوز واکسن کزاس و تیفوس و تقویت کننده ها مونده. پس بسیار شکرگزار این فرصت و این جلسه خوبی که قبل از همایش داریم هستم. این حقیقتاً قلبم رو به لرزه در آورد. شما مردمان بسیار خوبی هستید. اطمینان دارم که خدا شما رو برکت خواهد داد. وقتی اوقات عظیم، اون هیولای عظیمی که اون بالاست خود رو در آلاسکا پشت رو کرده، چند روز قبل دوباره دم خودش رو امروز صبح در حدود واشنگتن پایین انداخته، میتونست به این سمت حرکت کنه. خیلی ساده. و اگر روح القدس به من بگه، قطعا یه نفر پاسخ داده بود از من بپرسید، یعنی از من پرسید بعد ابراهام این قراره اینجا اتفاق بیفته. گفتم اینو نمیدونم، مگر اینکه بتونم اون رو درکش بکنم. تا اون موقع این حقیقته. همیشه میخوام که با شما رو راست باشم. نمیخوام چیزی رو فرض بکنم یا هیچ تفکری رو برگیرم. اون چیزی رو که باور دارم یا چیزی شبیه به اون، وقتی به شما میگم اینگونه خواهد بود. حالا اول باید اون به من بگه، بعد من به شما خواهم گفت. میدونم که تمام دنیا در شرایطی متزلزل هستش، ما در زمان آخر هستیم، ولی چیزی که سعی کردم، برادر شاکاریان امروز صبح داشت تعریف میکرد که چطور در طول صف دعا میرفته و قبل از اینکه افراد بالا بیان کارت دعاشون رو میگرفته و اونا رو میدیده که آیا اون چیزی رو که من در اونها در کارت دعاشون نوشتن به اونا خواهم گفت یا نه، که اونا هر چیزی رو کارتاشون مینویسن، میدونی؟ و اون میخواست بدونه که این درسته یا نه. میگفت بیش از 100 کارتی که چک کرده یه دونش هم اشتباه نموده و هرگز اشتباه نبوده، چون مادامی که خداست، اگر من خودم رو در اون دخیل کنم پس همونجا و از ابتدا اشتباهه. یه دختر بچه که الان پدرش اینجا نشسته و به صحبتهای من گوش میکنه، مدتی قبل، یعنی نه خیلی وقت پیش، پیش من اومد، میگفت بعد ابراهام این خواب به چه معنیه؟ اون خوابی دیده بود. گفتم نمیدونم خواب، باید متوجه بشم. اگه خداوند به من بگه. رفتم و سعی کردم از خداوند بپرسم و اون به من چیزی نگفت. دختر دوباره پیش من اومد، گفت بعد ابراهام پس تفسیر رویای من چی شد؟ گفتم عزیزم بیا بشین یه دقیقه. گفتم پدر و مادرت از دوستای خیلی خوب من هستن، میدونیم اونا این همه راه رو از کانادا به اینجا اومدن و موقتا با من اقامت دارن. اونها به این ایمان دارن، به اون چی که میخوام بگم، و هرگز در طول زندگیم عمدن چیز غلطی به کسی نگفتن. اگر من فکر کنم که میدونم که اون خواب به چه معناست، ولی تا زمانی که خودم اون رو نبینم و بعد اون به من نگه که به چه معناست، نمیتونم به تو بگم. میدونی اگر من الان از خودم یه چیزی درست کنم، زمانی میرسه که تو بین مرگ و زندگی به من نیاز داشته باشی، اون وقت نمیدونی منو باور داشته باشی یا نه. اگر به نام خداوند چیزی به تو بگم، به واقع همونه. این کسیه که به من گفته و تا کنون در تمام این سالها در سرتاسر دنیا هرگز یک بار هم اشتباه نبوده. و چون میدونی که یک بشر نمیتونه انقدر زائل نشدنی باشه، انجام این کار مستلزم روح خداست. و حالا من حامل پیغامی هستم که در قبالش مسئولم و خیلی وقتا در میان مردم متوجه شدم که خب شاید یه نفر نشسته و فکر میکنه که من یک انسان بسیار مهیبی هستم، قوم رو دوست ندارم و همیشه اونها رو منقطع میکنم، در حالی که اینطوری نیست. من مردم رو دوست دارم، ولی میدونید این اصلا اینطوری نیست. من قوم رو دوست دارم، ولی میدونید محبت اصلاحگره. اگر بچه کوچکتون تو خیابون نشسته بود و میگفتید جونیور عزیزم نمیخوام که اونجا بشینی، ولی و ماشینا از کنارش رد میشدن، اگر به داخل بیارید و اونو دوباره بیرون بدوه، شما باید اصلاحش بکنید. اگر دوستش داشته باشید این کارو خواهید کرد، مجبورید. اگر ببینید یه نفر توی قایق کوچک به سمت یه آبشار شناوره و بدین اون قایق در صورت رسیدن به آبشار غرق میشه، آیا میگید جان شاید بهتر باشه کمی فکر کنی، از عهدش بر نمیای؟ اگر من بدونم که اون از عهده این کار بر نمیاد، حتی با کشیدن و اجبار اون رو از قایق خارج میکنم، چون محبته که این کار رو میکنه. آقا در این پیغام هایی که میگم هرگز تلاش نکردم تا یک داکترین یا تعلیم رو وارد بکنم. این کار رو در کلیسای خودم انجام میدم، ولی در اینجا در میان مردم و زمانی که از فرقه ها و جاهای مختلف و دارای تفکرات مختلفن، یک بخش معتدلش رو در نظر میگیرم و توضیح میدم. ولی اونقدر کافی که معتقدم اگر روح القدس، اگر از روح القدس خدا مولود شده باشید، متوجه منظورم میشین. نه میان مردان مسیحی، متدیست، بابتیست، پرزبیتری یا هر جای دیگه. امشب میخوام که به پیدایش باب 24 بپردازیم. میخوام از آیه 12 باب 24 کتاب پیدایش رو بخونیم. او دعا کرد و گفت: ای خداوند، خدای آقایم ابراهیم، امروز به من توفیق بده و عهد خودت را با آقایم ابراهیم حفظ کن. من اینجا در کنار چشمه این هستم که زنان جوان شهر برای بردن آب می آیند. به یکی از آنها خواهم گفت: کوزه خود را پایین بیاور تا از آن آب بنوشم. اگر او بگوید بنوش، من برای شترهایت هم آب می آورم، او همان باشد که تو برای بندهت اسحاق انتخاب کرده ای. اگر چنین بشود، من خواهم دانست که تو پیمانت را با آقایم حفظ کرده ای. و بعد در کتاب مکاشفه، این اولین ابتدای کتاب مقدس پیدایش، حالا انتهای کتاب مقدس، میخوام باب 21 کتاب مکاشفه از آیه 9 رو با هم بخونیم. میدونید که موضوع این بخش کتاب پیدایش در مورد چیه. اگر میخواید تمام باب رو بخونید، این خداست که ایل آزر رو میفرسته، یا عذر میخوام، ابراهیم که ایل آزر رو میفرسته تا برای اسحاق یک عروس رو انتخاب بکنه، و ربکای زیبا بیرون میاد. در پاسخی کامل به دعای ایل آزر خادم ابراهیم، دعایی که اون داشت. حالا در نهمین آیه از باب 21 کتاب پیدایش، آنگاه یکی از هفت فرشته که هفت پیاله پر از هفت بلای آخر را به دست داشت آمد و به من گفت: بیا من عروس یعنی همسر بره را به تو نشان خواهم داد. حالا امشب میخوام برای این موضوع انتخاب یک عروس رو برای امشب انتخاب کنم. و اگر برادری که اینجا مسئولیت ضبط صدا رو بر عهده داره بخواد، این نواریه که میتونید پخش بکنید. حالا در این مورد، این بدان معنی نیست که مخاطب من جماعت حاضر در اینجا هستن، چون این نوارها به سراسر دنیا میره. این نوارها عملاً به تعداد زیادی از زبانهای مختلف ترجمه میشن، حتی در سرزمینهای بت‌پرستان در سراسر دنیا. ما این نوارها را به صورت رایگان در یک انجمن کلیسایی ارسال میکنیم. اونا ترجمه شدند و این نوارها به جنگل‌های آفریقا و به هندوستان ارسال میشه. حالا انتخاب یک عروس در بسیاری از موارد زندگی به ما یک حق انتخاب داده شده. طریق زندگی خودش یک انتخابه. ما حق داریم تا راه خودمون رو انتخاب بکنیم، راه خودمون رو برای زندگی انتخاب کنیم. تحصیلات یک انتخابه. میتونیم انتخاب کنیم که آیا میخوایم تحصیل کنیم یا نمیخوایم تحصیل کنیم. این انتخابیه که ما داریم. درست و غلط یک انتخابه. هر مرد، زن، پسر و یا دختری باید انتخاب کنه که آیا میخواد درست زندگی کنه یا نمیخواد. این یه انتخابه. انتخاب یک امر بسیار بزرگیه. سرنوشت ابدی شما یک انتخابه. شاید امشب قبل از اینکه این جلسه به اتمام برسه بعضی از شما انتخاب کنید که در ابدیت رو در کجا خواهد گذروند. شاید دفعات زیادی خدا رو در زندگیتون گذاشته و رد کرده باشین، ولی یک زمانی خواهد بود که برای آخرین بار این کار رو میکنید. یک مرزی بین رحمت و داوری قرار داره و این برای هر مرد و زن، پسر یا دختری بسیار خطرناکه که از اون مرز عبور بکنه، چون در صورت عبور از اون دیگه راه برگشتی وجود نداره. پس امشب شاید زمانی باشه که خیلی ها تصمیمشون رو میگیرن که ابدیت بی پایان رو در کجا صرف بکنن. یک انتخاب دیگه هم هست که ما در زندگی داریم و این یک شریک یا همدم زندگیه. یک مرد یا یک زن جوان قدم به زندگی میگذاره، حق انتخاب به او داده شده. مرد جوان انتخاب میکنه، زن جوان میتونه بپذیره یا اون رو رد بکنه، ولی همچنان یک انتخابه در هر دو طرف، هم مرد و هم زن. اونا یه حق انتخاب دارن. شما هم به عنوان یک مسیحی حق انتخاب دارید. تا اینجا شما در آمریکا میتونید انتخاب کنید که به کدوم کلیسا برید. این امتیاز آمریکایی بودن شماست که هر کلیسایی که میخوای عضو اون بشید رو انتخاب بکنید. این یه انتخابه. اگر نخواهید مجبور نیستین که به هیچ کدومشون برید، ولی اگر بخواید از متدیست به پاپتیست یا از کاتولیک به پروتستان یا چیز دیگه ای عوض بکنید، هیچ کس نمیتونه به شما بگه یا مجبورتون بکنه به کلیسای معینی برید. این آزادی ماست. این چیزیه که دموکراسی ما هستش. هر انسانی میتونه خودش انتخاب بکنه. آزادی مذهب، و این چیز بسیار بزرگیه. خدا کمک کنه تا بتونیم این رو تا جایی که میتونیم حفظش بکنیم. شما هم یه انتخاب دارید. هرچند که وقتی شما کلیسا رو انتخاب میکنید میتونید کلیسایی رو انتخاب کنید که شما رو به سرنوشت ابدیتون رهنمون خواهد ساخت، یا میتونید کلیسای رو انتخاب کنید که دارای اعتقادنامه ای خاصه و شما فکر میکنید که این اعتقادنامه دقیقا همون چیزی که شما میخواید، یا کلیسای دیگه اعتقادنامه خودش رو داره. و بعد کلام خدا هست که حق انتخاب اون رو دارید. شما باید انتخاب کنید. یک قانون نانوشته درباره انتخاب در میان ما هست. به گمانم این ایلیا بود. یک بار بالای کوه کرمل بعد از اون آزمون در یک زمان بحرانی که ما هم در شرف رسیدن به اون هستیم، شاید امشب این بر من و شما باشه که این انتخاب رو انجام بدیم. مثل تجربه بالای کوه کرمل، صادقانه بگم فکر کنم الان در حال اتفاق افتادنه در سراسر دنیا، و به زودی زمان آن خواهد بود که شما باید یک انتخاب انجام بدید. و شما مردانی که اینجا هستید از کلیساهای فرقه‌ایتون به این ایمان داشته باشید که زمان پیش روی شماست، زمانی که باید یک انتخاب انجام بدید. شما یا به شورای جهانی ملحق میشید یا دیگه نمیتونید که یک فرقه باشید. شما به این امر مجبور خواهید شد و اون انتخاب به زودی خواهد بود. و این که منتظر آخرین ساعت باشیم هم خطرناکه، چون ممکنه دیگه از اون بیرون نیای. میدونید یه زمانی هست، یعنی وقتی که به شما هشدار داده شده، پس اگر از مرز هشدار عبور کنید اون وقت در قسمت دیگه نشان خوردید، دعا خوردید. یادتون باشه وقتی سال یوبیل میشد و کاهن شیپور رو به صدا در می آورد، هر غلامی میتونست آزاد بشه، اما اگر اونها از پذیرش آزادیشون سر باز می زدند، پس باید به معبد برده می شدند و در اونجا دعا خورده و حلقه به گوش می کردند و بعد اون برای همیشه آقای خودش رو خدمت می کرد. این حلقه به عنوان نماد گوش دادن و شنیدن بر او قرار می گرفت. ایمان از شنیدنه. اون صدای اون کرنا رو شنید ولی نخواست که بهش گوش بکنه. و خیلی اوقات مرد و زن حقیقت خدا رو می شنون و می بینن که آشکارا اثبات شده، ولی باز نمی خوان بهش گوش بکنند. دلایل دیگری هست. به جای روبرو شدن با حقیقت و واقعیت، انتخاب‌های دیگری می‌کنند. از این رو گوش‌هاشون می‌تونه به روی انجیل بسته باشه. توصیه من به شما اینه که وقتی خدا با قلب شما سخن میگه همون موقع عمل بکنید. ایلیا یک حق انتخاب به اونا داد. امروز انتخاب کنید چه کسی را خدمت می‌کنید. اگر خدا خداست اون رو عبادت بکنید، و اگر بعل خداست اون رو. حالا همونطور که میدونیم امور طبیعی و جسمانی نماد امور روحانی هستند. همونطور که در درس امروز صبح به خورشید و طبیعت اون پرداختیم، این اولین کتاب مقدس من بود. قبل از اینکه حتی یک صفحه کتاب مقدس بخونم خدا رو میشناختم، چون کتاب مقدس همه جا در طبیعت نوشته شده و در تطابق و برابری با کلام خداست. مثل مرگ، تدفین، رستاخیز طبیعت، طلوع خورشید، چرخش اون، غروب اون، طلوع مجددش، چیزای زیادی است که میتونیم الگو بکنیم. پیغام خداوند در طبیعت که باید به خاطر این پیغام فعلا ازش عبور بکنیم. حالا اگر روحانی یا طبیعی و جسمانی نمادی از روحانیه، پس انتخاب یک عروس در جسمانی نمادی است از انتخاب عروس، انتخاب عروس در جنبه روحانی. حالا وقتی میخوام یک همسر انتخاب بکنیم به عنوان یک انسان، این یک کار جدیه، چون این پیمان ها در اینجا تا زمانیه که مرگ ما رو از هم جدا بکنه، و این طریقی که ما باید اون رو حفظ بکنیم. و شما در حضور خدا این پیمان رو میپذیریم که فقط موت شما رو جدا خواهد کرد. به گمانم باید اینطوری باشیم، یک مرد که در صحت عقل باشه و برای آینده نقشه بکشه، باید خیلی با احتیاط یک همسر انتخاب بکنه. مراقب باشید که چی کار میکنید. و یک زن که یک شوهر رو انتخاب میکنه یا انتخاب یک شوهر رو میپذیره، باید خیلی مراقب باشه که در حال انجام چه کاریه، خصوصا در این ایام. یک مرد قبل از این که بخواد یک همسر رو انتخاب بکنه باید فکر و دعا بکنه. فکر کنم امروزه چیزی که به اون رسیدیم پرونده های بیشمار طلاقه. ما در آمریکا پیشتاز جهان در پرونده های طلاقیم. ما پیشتاز تمام دنیا هستیم. تعداد طلاق ها اینجا بیش از هر جای دیگه ایه. این کشور جایی که قراره و تصور بر اینه که یک کشور مسیحی باشه. چه رسوایی! دادگاه طلاقمونو میگم. فکر کنم دلیلش اینه که مردان ما از خدا فاصله گرفتن و زنان از خدا فاصله گرفتند و متوجه میشیم که مرد و زن باید در این باره دعا کنند، نه اینکه فقط به چشمای زیبا یا به شونه‌های قدرتمند یا چیزی مثل اون یا علایق دنیوی نگاه بکنند. باید ابتدا به خدا نگاه کنید و بگید خداوند را، آیا این نقشه توست؟ به گمانم امروز خیانت و تقلب بسیاری در جریانه، درست مثل توی مدرسه ها وقتی بچه ها نزدیک میشن. در یک صبح خیلی از بچه های محله دوستانم میان و میگن برد ابراهام برای ما دعا میکنید؟ ما امروز یه امتحان داریم، تمام شب رو کار کردم و فکر نمی کنم بتونم از عهدش بر بیام. فکر کنم اگر هر بچه مدرسه ای، اگر شما و والدینتون سر میز صبحونه میتونستید بگید مادر جان امروز امتحان داره، بیاید براش دعا کنیم، فکر کنم این کار میتونست به هر چیز دیگه ای، به هر روشی که دارید غلبه بکنه. به جای اینکه ورقه یک نفر دیگر رو نگاه کنید و تقلب کنید، فقط بیاید و براش دعا بکنید. و اگر زمانی که میخوایم ازدواج بکنیم، کاری رو که میخوایم انجام بدیم بررسی بکنیم، وقتی همسرمون رو انتخاب میکنیم، اگر بررسی بکنیم، یک مرد باید جدن و صادقانه دعا بکنه، چون ممکنه تمام زندگیش رو تباه بکنه. یادتون باشه این پیمان تا وقتی که مرد ما رو از هم جدا بکنه و اون ممکنه با انتخاب اشتباه زندگی خودش رو تباه بکنه، ولی اگر این رو بدونه که داره انتخاب اشتباه رو انجام میده و با زنی ازدواج میکنه که مناسب همسریش نیست و این کار رو به هر ترتیبی انجام بده، اون وقت تقصیر اونه. اگر یک زن شوهر رو بپذیره و بدونه که شوهر مناسبش نیست، بعد از اینکه بدونه چه چیزی درست و غلطه، پس این تقصیر خودشه. پس نباید تا وقتی که کاملا برای اون دعا کرده باشید اون رو انجام بدید. همینم در مورد کلیسا هم صادقه. حالا شما باید در مورد کلیسایی که درش مشارکت دارید دعا کنید. یادتون باشه کلیساها حاملان روح هستن. حالا نمیخوام که منتقد باشم، ولی میدونم که پیر هستم و یکی از این روزها باید اینجا رو ترک بکنم. باید در روز داوری پاسخگوی اون چیزی که امروز یا هر روز دیگه میگم باشم. من باید در یقین و صداقت بمیرم. وقتی به یک کلیسا میرید، اگر به رفتار اون کلیسا دقت بکنید، فقط کافی مدتی شبانش رو نگاه بکنید و معمولا میبینید که کلیسا مثل شبان عمل میکنه. گاهی وقتا میتونیم روح یکدیگر رو به جای روح القدس بگیریم. اگر به جایی میرید که شبانش بسیار افراطیه، میبینید که جماعت هم به همون طریق عمل میکنه. شما رو به جایی خواهم برد، جایی که میبینیم شبان وای میسه، دستاشو به جلو عقب تکون میده. به جماعت نگاه کنید، اونا هم همون کارو میکنن. پس اگه من میخواستم یک کلیسا رو انتخاب بکنم، یک کلیسای ناب اصیل، بنیادین و انجیل تام کلیسای کتاب مقدس رو انتخاب میکردم. اگر میخواستم انتخاب بکنم تا خانوادم رو در اونجا قرار بدم. انتخاب. من نگاه میکنم پسرا، اون روز پسر برادر شکاریان و دامادش من رو بردن تا برای یک مرد جوانی دعا بکنم، یک خواننده، یک پسر فوکولی، تازه برگشته بودم، فرد بارکر اسمش بود، تازه از یک سفر برگشته بودم و اونا با من تماس گرفتن که فرد داره میمیره و بعد قبل از اینکه بتونم به اون خونه برم یک پیغام دیگه رسید، ممکنه همین الان هم مرده باشه. اون بر اثر خونریزی مغزی فلج شده و رو به موت بود و همسرش از من خواسته بود تا براش دعا بکنم. با خودم فکر کردم حتی اگه بتونم پرواز کنم قبل از اینکه برسم به اونجا ممکنه مرده باشه، شاید همین الانم هم مرده باشه. پس فوراً تماس گرفتم و اون خانم رو پشت تلفن آوردم، تلفن رو آویزون کردیم کنار گوش فرد. نمیتونست چیزی قورت بده، برای قورت دادن به اون دستگاه وصل کرده بودم. وقتی ما براش دعا کردیم اون اشاره کرد و گفت که اون رو از گلوش خارج کنن و حالا دیگه میتونست قورت بده. دکترها اصلا باورشون نمیشد. اون روز نشسته بود یک کلیسا، پس یک کلیسا، انتخاب یک کلیسا. چند لحظه قبل یک تماس تلفنی داشتیم. امروز صبح یکی از اعضای کلیسای من که یک زن باپتیست واقعی از لوئیزویله، ساعت اولیه یه صبح امروز فوت کرد و کلیسای من توی خونه یک گروه واقعی از مردان تخصیص یافته و وقف شده خودشون با هم جمع شدن و به اونجا رفتن قبل از اینکه مسئول کفن و دفن بخواد اون رو آماده دفن کنن. بالا سرش ایستادن و تا زمانی که حیات بهش برگشت دعا کردن و امشب اون زنده است، مشایخ کلیسای من. چرا که اونا یاد گرفتن تا ایمان داشته باشن که همه چیز ممکنه. اونا با صداقت به حضور خدا اومدن. پس باید درست انتخاب بکنید. همچنین زنی که یک مرد انتخاب میکنه منعکس شخصیت و آرزو و اشتیاق اون زن هستش. اگر یک مرد زن نامناسب رو انتخاب بکنه، این شخصیت و خصوصیات اون رو منعکس میکنه. و یک زن وقتی برای همسری برگزیده میشه، چیزی رو که در مرده بازتاب میده، این نشون میده که چه چیزی در درون اونه، نشون میده که چه چیزی در درونشه. مهم نیست که در ظاهر چی بگه، ببینین اون با کی ازدواج کرده. به دفتر کار یه مردی رفته بودم که میگه مسیحیه، تمام دیوارا مملو از پوسترهای مختلف و اون موسیقی در حال پخشه. پس من اهمیتی نمیدم اون چی میگه، به شهادت اون باور ندارم، چون روح اون از چیزهای دنیوی تغذیه میشه. خب چی میگید اگر اون با یکی از دختران گروه کور ازدواج بکنه؟ یا چی میشد اگر اون با یک ملکه سکس یا یک فرد دنیوی زیبا و مدرن ازدواج میکرد؟ این منعکس میکنه، نشون میده که اون در ذهن خودش چه چیزی داره، این که خانه آیندهش قراره چه شکلی باشه. چون اون به دنبال این که اون زن فرزندانش رو بزرگ بکنه و اون هر چیزی که باشه به همون روش بچه هاش رو بزرگ میکنه. پس این نشون میده که چه چیزی در درون مرده. و مردی که زنی مثل اون رو میگیره نشون میده در مورد آینده به چه چیزی فکر میکنه. میتونی تصور بکنی که یک مسیحی چنین کاری رو انجام بده؟ نه قربان، من نمیتونم. یک مسیحی راستین به دنبال ملکه زیبایی نخواهد بود، یا دخترای گروه کور، یا ملکه سکس. اون به دنبال شخصیت مسیحیه. حالا نمیتونید همه چیز رو داشته باشید. ممکنه یه دختری باشه که واقعا زیباست و دختر دیگه شاید اون یکی خصلتش خیلی بهتر از این یکی باشه. شما مجبور خواهید بود که یکی رو قربانی دیگری بکنید. ولی اگر اون خصلت یک دوشیزه، یک زن رو نداشته باشه، اهمیت نمیدم که زیباست یا نه. پس بهتره به خصوصیاتش نگاه بکنید، میخواد زیبا باشه یا نباشه. حالا اگر یک مسیحی همسری انتخاب میکنه، باید یک زن اصیل، نجیب و تولد تازه یافته رو صرف نظر از این که چه شکلیه انتخاب بکنه. این چیزیه که اون هست، چیزی که اون رو میسازه. و بعد دوباره این منعکس کننده خصوصیات خدایی اون مرده و نشون میده که چه چیزی در ذهن اونه و میخواد در آینده چه شکلی باشه، چون خانوادهش توسط چنین زنی پرورش خواهد یافت. نقشه‌ای که اون برای آینده خونه خودش میکشه. حالا اگر اون با یکی از افراد دنیاوی مدرن، ملکه های سکس، ازدواج بکنه، انتظار چه چیزی رو میتونه داشته باشه؟ اون مرد انتظار داشتن چه خونه ای رو میتونه داشته باشه؟ اگر اون با دختری ازدواج کنه که انقدر این اصل اخلاقی رو نداشته باشه که در منزل بمونه و به خانه رسیدگی کنه و بخواد که در دفتر کار کسی دیگه ای کار بکنه، اون چه جور خونه داری خواهد بود؟ شما پرستار بچه و اینجور چیزا رو خواهید داشت، درسته؟ حالا من خیلی از اون دسته از افراد مدرنگرا در مورد کار کردن زنان نیستم. وقتی زنانی رو میبینم که یونیفرم میپوشن و سوار بر موتورها به عنوان پلیس در شهری میچرخند، این برای هر شهری مایه ننگ و رسواییه که به زناش اجازه چنین کاری داده بشه. این تنزل رو نشون میده. ما لازم نیست چه اون زنان رو اینطوری بیرون داشته باشیم. هیچ ربطی به کارهای این چنینی در بیرون ندارن. وقتی خدا به یک مرد همسری میده، بهترین چیز ممکن رو بهش میده، سوای نجات. ولی وقتی یه زن میره و سعی میکنه تا جای مرد رو بگیره، اون وقت در شرف تبدیل شدن به بدترین چیزیه که میشه داشت، درسته؟ میبینید؟ میدونم که این بده. میدونم که بده، اهمیتی نمیدم چقدر بده، درسته و باید باش روبرو بشیم. این چیزیه که کتاب مقدس تعلیم میده. حالا ما به وضوح نقشه روحانی رو میبینیم الان نقشه خدا برای خانه آیندهش با عروس آیندهش نظاره میشه. اگر یک مرد با یک ملکه سکس ازدواج کنه، میبینید که برای آینده به دنبال چه چیزیه. اگر یه نفر با زنی ازدواج کنه که در منزل نمیمونه، میبینید که برای آینده به دنبال چه چیزیه. و من خیلی وقتا این بد به نظر میرسه، احساس میکنم که ولی باید این رو بگم. و من معمولا وقتی احساس میکنم چیزی بگم، باید بگمش، و این معمولا طریق خداست. من همراه یه دامدار که با اون کار میکردم برای خرید گاو میرفتم، و متوجه شدم که این پیرمرد قبل از اینکه بخواد پیشنهادی بده، درست به صورت گاو ماده نگاه میکنه، بعد سرش رو بر میگردونه و به جلو و عقب نگاه میکنه. منم دنبالش راه میافتادم و اون رو نگاه میکردم. اون گاو رو از سر تا پا نگاه میکرد که ببینه آیا هیکلش خوب به نظر میرسه. بعد بر میگشت و به صورتش نگاه میکرد. بعض وقتا هم سرش رو تکون میداد و میرفت. گفتم بهش: جف، میخوام یه سوالی ازت بپرسم. گفت: بگو بیل. گفتم: چرا همیشه به صورت گاو نگاه میکنی؟ گفتم: خب به نظر میرسه یه گاو خیلی سنگینی باشه. گفت: میخوام یه چیزی بهت بگم پسر، خیلی چیزا باید یاد بگیری. و بعد از این که به من گفت، این رو متوجه شدم. گفت: اهمیت نمیدم چقدر بزک کرده، شاید خیلی پروار باشه یا چه اسمی داشته باشه، ولی اگر اون نگاه وحشی رو توی چهرش دیدی، هرگز اون رو نخر. گفتم: چرا جف؟ گفت: خب اولین چیزی که هست، گفت، اون هرگز یه جا بند نخواهد شد. و گفت: اون هرگز برای گوساله هاشم مادر نخواهد بود. و گفت: الان اون رو تو آغل بستن، به خاطر همینه که چاقه. اون رو با اون نگاه وحشی رهاش کن، خودش رو به کشتن خواهد داد. گفتم: میدونی، فکر کنم یه چیزی یاد گرفتم. به گمانم این رو در مورد زنان هم میشه به کار برد. اون نگاه خیره و وحشی، اون ظاهر دنیوی، بهتر ازش فاصله بگیرید پسر. تمام اون چیزایی که روی چشاشه، من اونو نمیخوام. فکر نمی کنم اون یه مسیحی بشه. اهمیتی نمیدم که روزنامه و تلویزیون چقدر میگن اون زیباست. این زننده ترین و ترسناکترین منظره ایه که تا حالا دیدم. وقتی برای اولین بار اون رو دیدم در کافتریای کلیفتون، زیر روستا به انگام صبحونه بود، چند نفر از این دختر خانومای جوان رو دیدم که به اونجا میومدن. منو بردر آرگان برایت تازه به اونجا وارد شده بودیم، به طبقه پایین رفته بودیم و دیدم اون دختر خانم وارد شد. فکر کردم: خب من نمیدونم، قبلا هم چنین چیزی ندیده بودم. به نظر میرسید که فاسد شده، به یه جور ظاهر مسخره. اینا رو برای تمسخر نمیگم، اینا میگم که میدونید من شاهد جوزان بودم، من میسیونرم، همه جور چیزای عجیب غریب دیدم از امراض مختلف. میدونید میخواستم نزد اون دختر خانم برم و بگم من یه خادم خدا هستم و برای بیماران دعا میکنم، میخواید براتون دعا کنم؟ شبها چیزی مثل این نیده بودم. من دو سه نفر دیگه به اونجا وارد شدم، به نوعی رفتم عقب و منتظر شدم. برادر آرگان برایت به من نزدیک شد. گفتم: برادر آرگان برایت، شاید الان اینجا باشه. گفتم: اون زن چه شده؟ میبینید اون گفت این آرایشه. گفتم خب خدای من، فکر کنم اونو باید جایی مثل آسایشگاه نگه دارن تا از شیوع این چیزا بین سایر زمان جلوگیری بشه. نه میدونی باید وقتی میخواید انتخابی انجام بدید برنامه ریزی کنید، دعا کنید، چون میبینیم از این طریق کلام وعده اون عروسی که یک مرد انتخاب میکنه قرار نشانگر شخصیت اون باشه، نشانگر چیزیه که در درون اون. حالا میتونید تصور بکنید مردی که از روح القدس پر باشه چنین کسی رو به عنوان همسر انتخاب کنه؟ من این رو درک نمی کنم برادران. شاید من کمی عجیب و غریب باشم، ولی میدونید نمیتونم اصلا این رو درکش بکنم. میبینید؟ توجه کنید، چون این قرار نشانگر چیزی باشه که در درون اونه. این زن قراره به اون در ساخت خونش در آینده کمک بکنه. حالا وقتی چند لحظه این رو به حالت روحانی، به بخش روحانی تعمیم میدیم، زمانی که میبینید کلیسا در دنیاست، و مثل دنیا عمل میکنه و بر دنیا پیشی میگیره، در دنیا سهیم میشه و بر احکام خودش میافزایه، هرچند که خدا هرگز اونها رو مکتوب نکرده باشه، پس میتونید متصور باشید که مسیح هرگز عروسی مثل اون رو بر نخواهد گرفت. میتونید متصور یکی از این کلیساهای مدرن امروزی به عنوان عروس باشید؟ نه خداوند، من به سختی میتونم چنین چیز رو درک کنم. ممکنه شما خودتون رو به چنین فردی پیوند بزنید. یادتون باشه مرد و همسرش یک هستند. اگر انجام میدید به نوعی باعث یأس و ناامیدی در باور من نسبت به خودتون میشید. اگر خدا خود رو با چنین چیزی پیوند بده چطور؟ با یک فاحشه فرقه‌ای. فکر میکنید این کار رو میکنه؟ صورت دینداری دارد و قوت اون رو انکار میکنن. هرگز چنین کاری نمیکنه. این عروس باید خصوصیات اون رو در خود داشته باشه، کلیسای حقیقی و راستین و تولد تازه یافته باید حاوی مشخصاتی باشه که در مسیح بود، چون شوهر و زن یک هستن. و اگر عیسی تنها کاری رو انجام میداد که باعث خوشنودی خدا بود، کلام اون رو حفظ کرده و آشکار میکرد، عروس اون هم لاجرم از انجام همین کار خواهد بود و نمیتونه به هیچ طریقی به یک فرقه باشه، چون بعد مهم نیست که چقدر میخواین این رو رد کرده و بهش نبگید، اون در جایی توسط یک هیئت کنترل میشه که بهش میگن چه کاری رو میتونه انجام بده و چه کاری رو نمیتونه انجام بده. خیلی اوقات اونها میلیون ها مایل از کلام راستین فاصله دارن. خیلی بده که ما از رهبری حقیقی خدا برای هدایت کلیسا برای ما گذاشته فاصله بگیریم. وقتی که اون یعنی روح القدس بیاد شما رو به جمعی راستی ها هدایت میکنه، این امور رو برای شما مکشوف خواهد کرد. اون روح القدس رو برای کلیسا گذاشت، نه شبان رو، کشیش رو، کاهن رو، و گفت اون شما رو به جمعی راستی ها هدایت میکنه، این امور برای شما مکشوف خواهد شد، که چیزهای رو به شما خواهد گفت که باید واقع بشن، که به شما نشون خواهد داد. حالا کلیسای مدرن از اون نفرت داره، اونا علاقه ای بهش ندارن. پس چطور میتونن عروس مسیح باشن؟ و امروزه قوم در حال انتخاب یک فرقه است. کاری که میکنه تنها بازتاب درک ضعیف و ناچیز اونها از کلامه. من قصد آزرده خاطر کردنتون رو ندارم، ولی میخوام این موضوع انقدر به اون وارد بشه که بهش نظر بکنید. من زوجهای زیادی رو به عقد در آوردم، اما این همیشه برای من یادآور مسیح و عروس اون هستن. یکی از ازدواجهایی که چند وقت قبل در اینجا انجام دادم، یکی از چیزهای برجسته در زندگی من بود. من به چندین سال قبل، زمانی که خادم جوان بوده، برادرم در PWA کار میکرد. نمیدونم هنوز کسی اون رو یاد به خاطر داره یا نه، هر کس که همسن و سال من باشه. یه پروژه دولتی بود و برادر من اونجا کار میکرد. اونا برای حفاظت از منابع طبیعی در حدود 30 مایل در حال حفر چند برکه بودن. یه پسری اونجا با اون کار میکرد که اهل ایندیاناپولیس بود، حدود 100 مایل بالاتر از جفرسونویل، یعنی جایی که من زندگی میکنم، یا به عبارتی زندگی میکردم. و یه چیزی بود که یه روزون به برادرم گفته بود، داک، گفت من میخوام ازدواج کنم، فقط اگه انقدر پول داشته باشم که به واعظ پرداخت بکنم. گفت انقدر پول داشتم که گواهی ازدواجم رو بگیرم. گفت اونقدر که بخوام به خادم پول بدم ندارم. داک گفت خب برادر من یه واعظه، اون میتونه شما رو عقد بکنه. گفت اون هرگز بابت چنین چیزایی از مردم پول نمیگیره. بهش گفت تو ممکنه بپرسی که اون منو عقد میکنه یا نه. خب اون شب برادرم از من درخواست کرد و من گفتم اگر تا به حال ازدواج نکرده باشه یا هر یک از اونها و همه چیز مرتب باشه. گفت خب باشه، من سوال میپرسم. و من گفتم اگر اینطوری بود بیان اینجا. و بعد روز شنبه اون و اون پسر پیش من اومدن. برای من همیشه برگشت به عقب و نگاه به اون چیز عظیمی بوده. یه بعد از ظهر بارانی، یه شورلت قدیمی با چراغ جلویی که روی اون با سیم خاردار پوشیده شده بود نزدیک شد. درست کمی بعد از اون که همسر خودم رو از دست داده بودم، توی دو تا اتاق کوچیک مجرد زندگی میکردم و داکم اونجا با من منتظر اونا بود. و پسری از ماشین پیاده شد که به هیچ عنوان از نظر من شباهتی به دوماد نداشت. حد میزنم برای هیچ کس دیگه هم نداشت. میتونستم به سادگی بگم یه جفت کفش خوب و زیبا به قیمت 1.5 دلار بخرم اون موقع، ولی اون یه جفت کفش کهنه به پا داشت. شلوارش حقیقتن از این شلوارهای شلو افتاده بود و یه کت مشکی خالخالی تنش بود. این طور به نظر میرسید که همین الان از یک ماشین لباسشویی درش آوردم، بدون اینکه شسته بشه و رگه رگه شده بود. اینطوری پیچیده شده بود و گوشش بالا بود و یه دوشیزه خانومی هم در کنارش پیاده شد. یکی از اون پیرنهای راه رای که تنش بود. نمیدونم یه بار در گفتن اسم این چیزا دوچار اشتباه شدم. گینگهام به گناه اسمش این چیزا بود. گفتم که این دوباره اشتباهه، فکر کنم بازم اشتباه گفتم. اون از ماشین پیاده شد و از پله‌ها بالا اومدن و وقتی که قدم به داخل گذاشتن، اون موجود بیچاره، فکر کنم فقط یک دامن پاش بود، کفشی پاش نبود و از ایندیاناپولیس به اونجا مسافرت کرده بود. موهایی که داشت که پشت بسته بود، موهای بلندی که اون رو از پشت بافته بود، خیلی جوان به نظر می رسید. ازش پرسیدم انقدر بزرگ شدی که بتونی ازدواج کنی؟ گفت بله آقا. و گفت من اجازه نامه مکتوب پدر و مادرم رو دارم. گفت باید اون رو اینجا تو دادگاه می دادم تا بتونم گواهی ازدواجم رو دریافت کنم. گفتم بسیار خوب. گفتم قبل از اینکه بخوام مراسم ازدواج رو انجام بدم، دوست دارم چند لحظه باهاتون صحبت بکنم. نشستن. پسر همچنان به اطراف اتاق نگاه میکرد. شدیداً نیاز به این داشت که موهاش رو اصلاح بکنه و همچنان اطراف اتاق رو نگاه میکرد. اون به من اصلا گوش نمیکرد. گفتم پسرم میخوام به اون چی که میگم گوش بکنی. گفت بله آقا. و من گفتم آیا این دختر رو دوست داری؟ گفت بله آقا دوستش دارم. از دختر پرسیدم اون رو دوست داری؟ گفت بله آقا دارم. گفتم جایی رو داری که بعد از ازدواج اون رو با اونجا ببری؟ گفت بله آقا. خب بسیار خوب. گفتم یه سوالی میخوام ازت بپرسم. میدونم که اینجا در PWA کار میکنی. گفت بله آقا. حدوداً هفته 12 دلار. گفتم فکر میکنی میتونی یه زندگی براش بسازی؟ گفت هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. گفتم خب خوبه. گفتم چی میشه اگه خواهر اگه کارش رو از دست بده چی؟ میخوای چی کار کنی؟ میخوای برگردی پیش مامان و بابا؟ دختر گفت خیر آقا میخوام باش بمونم. و من گفتم آقا چی؟ اگه 3 یا 4 تا بچه داشته باشید، هیچی نداشته باشید که برای خوراک بهشون بدی و کاری هم نداشته باشید، میخواین چی کار بکنید؟ اونو میفرستید که بره؟ گفت نه آقا، من مبارزه میکنم به نحوی که از پس اون برمیایم. کمی لمس شدم و دیدم که حقیقتاً عاشق اون دختر بود و عاشق هم دیگه بودن و من اونها رو به عقد هم دیگه در آوردم. من میخواستم بدونم اون رو به کجا برده. چند روز بعد از برادرم پرسیدم داک اون کجاست؟ گفت رفتم به نیو آلبانی، یه شهر کوچیکتر پایین تر از ما، و پایین رودخونه جایی که چند قوطی حلبی انبار کرده بودم، جایی که وقتی سیمکشی میکردم هر روز به اونجا میرفتم. خب وقتی سایر دوستان همه دورم میشستن و جوک تعریف میکردن این چیزا، من سوار تریلر میشدم و میرفتم اونجا. در خلال اون دعا میکردم و کتاب مقدس میخوندم. زیر تک حلبی بزرگ جایی که اون کارگاه آهن قدیمی قرار داشت، خیلی از واگن‌های باربری قدیمی اونجا بود و این دوستمون رفته بود اونجا و یکی از واگن‌های باربری را گرفته بود، یک در روش نصب کرده بود و روزنامه و مقوای رنگی گذاشته بود. چند نفر میدونن این مقوا رنگی راجع به چی صحبت میکنم؟ تا اینجا هیچ کس اهل کنتاکی نیست. یه تیکه مقواست که روش رو با پونزای رنگی و میخای کوچک میپوشونن، بعد میکشن روی چیز. این مقوا رنگیه. بعد رفته بود آهنگری چند تا تیکه آهن و این چیزها رو تهیه کرده بود و یه پله ساخته بود تا ازش بالا برن. چند جعبه کهنه‌ام ورداشته بود و باهاش میز درست کرده بود. یه روز با خودم فکر کردم، گفتم برم بهشون یه سر بزنم که چی کار میکنم. 6 ماه قبل از اون من دختر ایوی نایت رو به عقد پسر ای تی سلایدر در آوردم. ایوی نایت یکی از ثروتمندترین افرادیه که در اطراف رودخانه اوهایو ساکنه، مالک کارگاه های بزرگی در اونجاست که خانه های پیش ساخته درست میکنن، و اسلایدر مالک کمپانی سند و سند اند گراول است، بچه های میلیونر. من مراسم ازدواجشون رو انجام دادم. بعد من برگشتم به یه جایی برای 2 هفته این مراسم رو تمرین کردم. رفتم به یه اتاق کوچک و روی بالای زانو زدم. با تمام زیبایی و شکوهی که با اون مواجه بودم یا قرار بود که باش مواجه بشم تا اون زوج رو به ازدواجم در بیارم، وقتی بیرون آمدن این زوج دیگه همونجا توی یه اتاق کوچک نشسته بودم. یه اتاق کوچک که با یه کاناپه و تخت خواب تاشو پر شده بود، ولی هر دوی اونها در یک مراسم به عقد هم در اومدن. بعد یه روز تصمیم گرفتم تا به اون زوج ثروتمند سر بزنم. اونا مجبور نبودن کار کنن چون پدرهای میلیونری داشتن که خونهای زیبایی برای اونا تدارک دیده بودن. راستشو بخواین دستگیرهای درهای خونه بزرگ ایوینایت بالای تپه داره همه از طلای 14 عیار بود. پس میتونید تصور کنید که این زوج در چه نوع خونه‌ای زندگی میکردن. اونا مجبور نبودن کار کنن. هر سال یه کادیلاک زیبا بهشون داده میشد. اونا هنوز بچه بودن، ولی هرچی نیاز داشتن در اختیار داشتن. حالا چطور باهاشون آشنا شدم؟ یکی از دوستان اونا از دوستان خوب من بود. همه ما به نوعی با هم دوستان صمیمی شدیم و اینطوری بود که با اونا آشنا شدم. پس زمانی که میخواستن ازدواج کنن من اونا رو عقد کردم. بعد من رفتم تا بهشون سری بزنم. از ماشین خودم پیاده شدم و از پله‌ها بالا رفتم. رفتم بالا، کمی زیادی نزدیک شدم و صداشون رو شنیدم. داشتن شدیدن دعوا میکردن. اونا به همدیگه حسادت میکردن. اون دختر واقعا زیبایی بود، به نوعی شبیه که از این ملکه های زیبایی بود. چند تا جایزه رو برنده شده بود، چند ماشین و چیزای دیگر رو به عنوان ملکه زیبایی برنده شده بود. به اونا نگاه کردم، توی یه گوشه نشسته بود و اون یکی توی یه گوشه دیگه، و در مورد دختر یا پسری که باهاش رقصیده بودن با هم دعوا میکردن. وقتی رفتم بالا اونا خیلی سریع از جا پریدن و دستشون رو دور هم حلقه کردن و دستان اونا به سمت در ورودی حرکت کردن. گفتن سلام، حالتون چطوره برادر ابراهام؟ گفتم بسیار خوب، احوال شما چطوره؟ گفتم شما چطوری؟ ما خیلی خوشبختیم. اینطور نیست عزیزم؟ او گفت بله عزیزم، میبینید؟ حالا میبینید شما بر چیزی قرار میگیرید که واقعی نیست. نمیتونید با نقاشی یه آتش خودتون رو گرم بکنید، مثل بعضی از این کلیساها که سعی میکنن پنتیکاست رو نقاشی کنن از چیزی که 1000 یا 2000 سال قبل اتفاق افتاده. نمیتونید با نقاشی آتش گرم بشید. پنتیکاست امروزه به اندازه همون زمان واقعی و حقیقیه. میبینید آتش هنوز داره حال نزوله، یه آتش نقاشی شده نیست، یه آتش حقیقیه. خب این از اونا، میبینید من اینطوری زندگی نمیکنم. فکر کردم میدونی اون پایین کنار رودخونه و بر روی اون صخره ها اون یکی زوج زندگیشون رو شروع کردن. گفتم بعد از ظهر یک روز شنبه برم ببینم اوضاع احوال اونا چطوره، ببینم که اونا چطور زندگی میکنن. من با صورتی کثیف، با لباس کثیف کار که تنم بود، با جعبه ابزار دستم، با خودم فکر کردم سرزده میرم پیششون. سرزده به اونجا رفتم، انگار دنبال شکاف میان عایق سیما میگردم که بر اثر رعد و برق ایجاد شده باشه. همینطور که در امتداد خطوط تلفن و کابل‌های برق در طول رودخونه حرکت میکردم، یه شولت قدیمی اونجا جلوی در بود. یک سال بعد از اون که اونا رو من به عقد هم در آورده بودم، اونجا یک در باز بود و میتونستم صدای صحبتشون رو بشنوم. ممکنه حالا این دورویی به نظر برسه، ولی انقدر نزدیک شدم که بتونم صداشون رو خوب گوش کنم و ببینم چی میگن. وایستاده بودم، میخواستم خودم بدونم، میخوام متوجه شم و مطمئن باشم میدونم از چه چیزی صحبت میکنم. این همون کاری که در مورد کلام خدا هم انجام میدن. این یا حقیقت هست یا حقیقت نیست. اون کلامش رو حفظ میکنه یا کلام خودش حفظ نمیکنه. اگه کلامش رو حفظ نکنه پس اون وقت خدا نیست. میبینید؟ اگر کلامش رو حفظ کنه پس خداست. متوجهی؟ خب میخواستم ببینم اونا در چه وضعیتی هستن. بعد آروم آروم به یه کنار رفتم. خیلی ساده صداشو شنیدم که میگم عزیزم خیلی دلم میخواست اون رو برات بگیرم. دختر گفت ببین عزیزم، گفت این لباس خیلی هم خوبه. گفت این لباس هیچ مشکلی نداره. گفت ممنونم، ولی میدونی یه دوری زدم تا بتونم توی شکاف به داخل نگاه کنم، جایی که در اون واگن باری باز مونده بود و اونجا بود، اونجا نشسته بود در آغوش مرد، دستای مرد به دور زن و دستای زن به دور مرد. مرد یکی از این کلاهای قدیمی سرش بود که یه سوراخ کوچیک توش ایجاد شده بود و چک حقوقی خودش رو از همون سوراخ بیرون کشیده. میگفت کل هزینه خوراک، کلی برای بیمه و کلی برای ماشین. اونا نمیتونستن تمام نیازاشون رو برطرف کنن. در راه برگشت یه لباس زنونه رو پشت پنجره یک فروشگاه دیده بود که 1 دلار یا چی همچین چیزی قیمت داشت. 2 هفته بود که داشون رو میدید و دوستشون رو بخره. میگفت خب میدونی عزیزم تو این لباس خیلی زیبا میشی، بگو اما عزیزم من لباس داشتم، نیازی به اون ندارم. میبینید و اون ملکه یک کوچیک، رفتم به عقب، به بالا نگاه کردم، میتونستم یک مناره رو از بالای اون یکی ساختمون ببینم. اونجا وایستادم و چند دقیقه نگاه کردم، با خودم فکر کردم کی ثروتمنده. فکر کردم بیل برانهام، اگه میخواستی یکی از اینا رو انتخاب کنی به کجا میرفتی؟ من شخصا اون چیز زیبایی که بالای اون تپه بود رو انتخاب نمی کنم. من این شخصیتی که اینجاست رو انتخاب می کنم، به عنوان یک خانه‌دار واقعی، کسی که من رو دوست داشت و کنار من می موند، کسی که سعی می کرد یک خونه رو بسازه، نه اینکه برای هر چیز جنجال را بندازه. به خاطر لباسای مجلل، کسایی که با شما بودن، بخشی از شما. این همیشه تو ذهن من میمونه که چطور بود. یکی یک دختر زیبا رو انتخاب میکنه، دیگری یک شخصیت رو برمیگزینه. حالا این تنها طریقیه که میتونید انتخاب بکنید. اول به دنبال شخصیت باشید، بعد عاشق اون بشید. توجه داشته باشید، آدم نخست برای همسر خودش هیچ انتخابی نداشت. اون انتخابی نکرد، خدا براش یکی رو ساخت، اون انتخابش نکرد. پس متوجه میشیم که اون آدم رو به انحراف از کلام خدا هدایت کرد. اون نرفت تا برای موضوع دعا کنه. اون مثل شما و من نیست، اون انتخابی نداشت. و باز با انجام این کار، اون آدم رو از جایگاه درست خودش به عنوان پسر خدا منحرف کرد. هوا این کار رو از طریق نشان دادن یک زندگی مدرن‌تر انجام داد، کاری که واقعا نباید انجام میداد، ولی شخصیت او نشون داد که در اشتباه بود. اعمال و نیت اون به سادگی در اشتباه بود و با استدلال خودش آدم رو قانع کرد که نور تازه و مدرن یافته که خلاف کلام خدا بود، که راه بهتری برای زندگی داشتن. و امروز چند زن یا بلعکس چند مرد میتونن یک زن خوب رو از خدا دور بکنن یا یک مرد خوب رو از خدا دور کنن با گفتن این که این مذهب شما پسرای پنتیکاستی، این مذهب پنتیکاستی، اون مذهب، میگن او این از مد افتاده است، این یه چیز سنتیه، باور نکن. بهتر قبل از ازدواج با اون دختر خوب دعا کنید. اهمیتی نمیدم که چقدر زیباست. مردم همینطور. حوا تونست آدم رو خارج از اراده خدا قانع بکنه تا کاری رو انجام بده که نباید انجام میداد، و این طریق باعث مرگ در تمام نسل بشر شد. به خاطر همینه که کتاب مقدس اون رو از تعلیم منع میکنه، یا موعظه یا سر و کاشتن با کار داشتن با کلام خدا به هر نحوی. میدونم خواهر، خیلی از شما میگین خدا من رو برای موعظه خونده. نمیخوام باهاتون بحث بکنم، بلکه میخوام بهتون بگم کلام خدا میگه این کار رو نکنید. زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند. خب میگید خداوند به من گفته این کار را بکنه. هیچ تردیدی در این زمینه ندارم. پیغام من در اون شب درباره بلعام را شنیدید؟ بلعام اولین تصمیم قاطع خدا را داشت، این کار را نکن، اما به چفره رفتن از اون ادامه داد تا سرانجام خدا گفت برو انجامش بده. شاید خداوند به شما اجازه بده که موعظه بکنیم، نمیگم این کارو نکرده، اما این بر طبق کلام و نقشه اصلی اون نیست. زنان شما در کلیساها خاموش باشن، چون که ایشان رو حرف زدن جایز نیست. بله، بنابراین قرار نیست که این کارو بکنه. دوباره توجه بکنید که عروس جسمانی چطور نماد عروس روحانیه. کلام میگه که مرد به جهت زن آفریده نشد بلکه زن برای مرد. حالا میخوام چند دقیقه در مورد عروس عیسی مسیح صحبت بکنم، ولی تلاش میکنم تا یک پس زمینه از اون رو به شما نشون بدم. زن برای مرد ساخته شد و نه مرد برای زن. دلیلش اینه، در زمان شریعت چند همسری قانونی بود. به داوود نگاه کنید که با 500 همسر خودش بود و کتاب مقدس میگه اون مرد محبوب دل خدا بود و 500 همسر داشت و سلیمان با 1000 همسر، ولی هیچ کدوم از اونها اجازه نداشتن شوهر دیگه ای داشته باشن. نوار صحبت من در مورد ازدواج و طلاق رو تهیه کنید. مدتی قبل در اینجا بالای کوهستان در توسان بودم و در مورد این دعا میکردم. مدارس رو تعطیل کردن تا اون ستون آتش رو ببینن که به صورتی مدور و قیفیشه کوهستان رو احاطه کرده بود. اهالی اینجا اون رو میدونن، این رو دیدن و این زمانی بود که حقیقت این ازدواج و طلاق رو به من گفت. اگر یک چیزی هست که به این سمت میره و یکی به اون سمت، باید یک جای حقیقتی وجود داشته باشه. بعد از 7 ماه او آنچه را که حقیقت اون بود به ما نشون داد. توجه داشته باشید، اون نمیتونست شوهر دیگه ای داشته باشه چون زن برای مرد ساخته شده بود و نه مرد برای زن. تمام اون 500 زن فقط همسر داوود بودن و این یک نمونه بود. و وقتی مسیح در سلطنت 1000 ساله بر تخت بشینه، عروس اون یک فرد نخواهد بود، بلکه 10,000 نفر خواهند بود. عروس، همه در یک. به عنوان شخص داوود همسران متعددی داشت، ولی همه اونها فقط همسر اون بودن، درست مثل تمام ایمانداران که عروس مسیحه، چون این اونه، یعنی زن. اون مرد بود، مسیح مرد بود. حالا ما برای مسیح ساخته شده بودیم، مسیح برای ما ساخته نشده بود. این کاریه که ما امروزه در کتابای تعلیمی خودمون میکنیم، سعی میکنیم تا کلام رو که مسیحه با خودمون وقف بدیم، به جای اینکه سعی کنیم خودمون رو با کلام وقف بدیم. یک تفاوتی است. وقتی یک مرد دختر خاصی رو از یک خانواده انتخاب میکنه، نباید متکی به زیبایی اون باشه، چون زیبایی فریبنده است و زیبایی مدرن و دنیوی از شریره. میشنوم که یه نفر اونجا گفت مراقب باش واعظ. میگم که این چیزا در این دنیا، اون چه که زیبایی خونده میشه کاملا از شریره. این رو بهتون اثبات میکنم. در نور این ملاحظه کلام قدوس خدا را تفتیش کنیم تا ببینیم که این درسته یا نه. بعضی از شما خانم‌ها میخوای زیبا بشی، ببینیم از کجا میاد. در ابتدا میبینیم که شیطان انقدر زیبا بود که فرشتگان را فریف. اون زیباترین فرشته در میان اونها بود. نشان داده شده که زیبایی در شری قرار داره. امثال میگه، سلیمان گفت زیبایی باطل است. درسته، گناه زیباست، مسلماً اینطوره، جذابه. میخوام ازتون بپرسم و چیزی بهتون بگم. چند دقیقه توجه کنید. از بین تمام گونه های موجود در جهان، پرندگان، حیوانات، همه به غیر از انسان متوجه میشیم که در تمام حیات وحش این موجود نره که زیباست، نه ماده. چرا؟ نگاه کنید، به آهو نگاه کنید. آهوی نر زیبا با اون شاخ‌ها، یا آهوی ماده بیشاخ. به مرغ نگاه بکنید، مرغ خالخالی کوچیک و خروس پرپروبال زیبا. هیچ چیزی که در جهان وجود نداره که مؤنث باشه و بتونه به ابتذال یک زن باشه. شما به سگ میگید شهوتران، خوک را بی بند و بار میخونید، ولی اخلاقیات اونا نسبت به نیمی از ستاره های فیلم های ما بیشتره. اونا نمیتونن چیز دیگه ای باشن به غیر از اون با اخلاقیت خودشون. و این زن این زن بود که به خاطر انحراف تغییر یافت. درسته، میبینید که زیبایی اون رو به کجا میبرد؟ حالا به این دلیله که امروز متوجه میشیم که زن در حال ازدیاد زیباییه. مثلا پرل اوبراین رو در نظر بگیرید. تا با عکسش رو دیده بود قرار بود ملکه زیبایی آمریکا باشه. هیچ بچه مدرسه ای نیست در هیچ مدرسه ای مگر اینکه اون رو دیده باشه. میدونستید که قرار بوده اینطوری باشه؟ آیا میدونستید کتاب مقدس میگه این طریقیه که باید باشه؟ میدونی که در ابتدا یک زن باعث سقوط شد و سقوط در انتها هم قراره به همین صورت باشه؟ زنان به اقتدار میرسن و بر مردان حکومت میکنن. میدونی که کلام این رو میگه؟ میدونید روزی که اون لباس مردونه میپوشه و موهاش رو کوتاه میکنه، همه این چیزها بر خلاف کلام خداست؟ و میدونید که اون نمایانگر کلیساست؟ وقتی اون چه زنان انجام میدن رو میبینید، در حقیقت شاهد کاری که کلیسا داره انجام میده. دقیقا همینطوره. حالا به همون اندازه که کلام خدا درسته، اینم درسته. هیچ موجود مؤنث دیگه نیست که بتونه به اندازه زن تمکین بکنه و در این حال به واسطه اون ساخته شده از، چون میدونیم اون خلقت اصلی نبود. تمام مؤنث‌های دیگه در خلقت اصلی بودند. پرندگان نر و ماده، حیوانات نر و ماده بودند. اما در زندگی بشری خدا فقط یک مرد آفرید و زن رو از او برگرفت. و زن مثل محصول جانبی مرده، چون خدا چیزی رو بنیاد نکرده بود. کلام رو تفتیش کنید، کاملا درسته. خدا نه قربان، در خلقت اصلی اون زن خارج از اون بود. زن اگر بتونه خودش رو درست نگه داره، چه پاداشی بزرگتر از مرد داره؟ اون در محیط آزمون قرار گرفته و از طریق اون مرگ وارد شد. اون مسبب و مقصر موته، ولی خدا برگشت و از یکی استفاده کرد تا دوباره حیات رو برگردونه. پس خودش رو از طریق یک زن فرستاد، پسرش رو، یک موتی. ولی بعدی اینه که بدترین چیزی اینه که هیچ چیز نیست که بتونه بدون بدسیرتی باشه. قائن پسر شیطان تصور کرد که خدا زیبایی رو پذیرفته. امروز هم فکر میکنه. قائن پسر شیطان بود. وارد جزئیاتش نمیشیم، ولی بذارید این رو براتون مشخص کنم. کتاب مقدس میگه که اون از آن شریر بود. بس این مشخص کننده است. اون پسر شیطان بود و فکر میکرد که آوردن یک مذبح و زیبا ساختن اون برای پرستش چیزیه که خدا بهش احترام خواهد گذاشت. امروز هم اینطور فکر میکنن، مسلمن میگن ما یه ساختمان بزرگ میسازیم، ما فرقه های بزرگ خواهیم داشت، ما بزرگترین ساختمان و خوشبوشترین افراد رو خواهیم ساخت با فرهنگترین روحانیون. گاهی وقتا خدا میلیون ها مایل از اون فاصله داره، درسته؟ در این حال یک کلیساست. پس اگر خدا فقط به پرستش، صداقت و قربانی احترام بذاره، قائن هم به اندازه حابیل عادل بود، ولی به واسطه یه مکاشفه بود که اون متوجه شد اون چه که والدینش خوردن سیب نبود. الان میخوام یه چیزی رو بگم که شاید برای خادم خیلی خوشایند به نظر نرسه، ولی به هر حال میخوام بگم. میشنوم که بقیه میگن که یا جوک هایی رو در موردش میگن، قصد من این نیست. من گفتم اگر خوردن سیب باعث شد که بدونن، زنها بدونن که برهنن، پس بهتره دوباره بهشون سیب بدیم. من رو ببخشید به خاطر این حرفم، ولی به دلیل اینکه تغییر خواهد کرد باید شما رو به اینجا میرسوندم و در مورد زنان و این چیزها صحبت میکردم. میخوام برای مطلب بعدی که میاد یه دقیقه آروم باشید. این سیب نبود، این رو میدونیم. کلیسا در این روزها با موفقیت و کارهای بزرگش مثل تمام موفقیت‌های ساخته دانش انسان داره علمگرا میشه. دارن علمگرا میشن، کلیسای علمگرا، با تصاویر جذاب، مناره‌های عظیم، و این خیلی بده که پنتیکاستی ها هم گرفتار این شور شدند. بهتره یک تنبورین گوشه خیابونه باشید ولی روح خدا بر شما قرار بگیره، ولی تلاش میکنید خودتون رو با سایر کلیساها مقایسه کنید چون فرقه شدید. این چیزیه که باعث این کار میشه. کلیساها تلاش میکنن تا علمی باشن، و یادتون باشه انسان همونطور که با علم در روند موفقیت قرار میگیره، هر روز در حال کشتن خیشتنه. ببینید وقتی انسان باروک رو اختراع کرد چیکار کرد باش؟ زمانی که اتومبیل رو اختراع کرد، این وسیله بیشتر از باروک در حال کشتن انسان هاست. حالا انسان برای خودش بمب هیدروژن ساخته، میخوام بدونم با اون چیکار میکنه، درسته؟ و کلیسا هم همینطور، هرچی سعی میکنه که با علم به موفقیت دست پیدا بکنه با برنامه ساخته دست انسان، بیشتر باعث دوری شما از خدا میشه و شما رو به موت میبره، بیشتر از اون چیزی که در ابتدا بود، درسته؟ کلیسای خودتون رو به همون صورتی که همسرتون رو برگزیدید انتخاب نکنید. میبینین اونچه که علم برای بشر انجام داد چه شگفت‌انگیز بود، ولی بهتره در این دوره از کلیساتون فاصله بگیرید. اون باروت و سایر چیزها رو ساخته، اون رو با مشخصات کلام انتخاب کنید. بیاید یه مقایسه ای داشته باشیم بین عروس جسمانی امروز و عروس به اصطلاح روحانی، و این دوران رو با زنی که امروز میخواد ازدواج کنه مقایسه کنیم. حالا ببینیم علم و دانش برای اون چیکار کرده. اون اول با موهای کوتاه شده بیرون میاد، موهای مدل ژاکلین کندی یا چیزی شبیه اون، و میدونید کتاب مقدس چی میگه؟ در واقع اگر مرد بخواد، کتاب مقدس این حق رو به مرد میده که زن خودش رو طلاق بده. اون زن ناشایستیه که موهای خودش رو کوتاه میکنه، کتاب مقدس میگه. این رو میدونستید ها؟ من اینا رو تو کالیفرنیا موعظه کردم و شما این رو نمیدونید. چه فایده ای برای من داره؟ به هر حال این کار رو میکنن. نمیتونید اسم خوک رو عوض کنید و ازش یه بره بسازید. دقت کنید، بعد از این از من بدتون خواهد اومد ولی حقیقت رو خواهید دونست. بیاید مقایسه کنیم. اینجا با کلی آرایش میاد، چیزی که خودش نیست. یه عروس مدر، صورتش رو بشورید، شاید شوهرش ازش فرار کنه. این چیزها رو ازش بردارید، تا حد مرد شما رو میترسونه. کلیسا هم با ظاهر بزرگ، یک ظاهر کاملا الهی، به همین صورته. هر دو یک صورت زیبا و مصنوعی بر خود دارند، زیبایی ساخته شده به دست انسان و نه زیبایی خدایی. در هیچ کدام شخصیتی دیده نمیشه. توجه کنید، درست مثل شیطان به خوبی فریب خورده. حالا عروس مدرن رو با اون مقایسه کنید. لباس کوچاه می پوشه، آرایش می کنه، موهاش رو کوچاه می کنه، لباسایی می پوشه تا شبیه مردا باشه و به شبانی گوش میده که میگه همه اینا هیچ اشکالی نداره. اون یه فریبکاره. اون به خاطر این دران سو عذاب خواهد کشید. درسته، این کار رو میکنه تا فریب بده، تا چیزی باشه که نیست. این همون کاریه که کلیسا انجام میده. مدرک دکترا و دیگه بالا مدارک بالای تحصیلی رو میگیره و میگه شبان ما اینو اینه، شاید کمتر از یک هاتنتاد در مورد خدا بدونه. درسته، یک تجربه دانشکده الهیاتی داشته ولی چیز زیادی نسبت به دیگران در مورد خدا نمیدونه. کلیساهای مدرن و آرایش الهیاتی اونها، اون موش کورها و شبانی که به اون رسیدن مثل یه ایزابل با موهای تراشیده و کوتاه شده، لباسهای کوتاه و آرایش، همه چیز در یک صدیقه الهیاتی قرار گرفته. این چیزیه که امروز کلیسا برش ایستاده. ولی مشخصات و شخصیات اون بسیار با اون زن خانداری که عیسی مسیح برای بردنش میاد فاصله داره. اگر هر مسیحی با چنین زنی ازدواج کنه، نشون میده که از فیض افتاده. وقتی چنین زنی رو انتخاب میکنه، سلیقه و ذائقه‌اش از خدا، ذوق خونش و اینکه چه خونه‌ای باید باشه بسیار دوره. نه قربان، مسلماً نمیتونه با یک معیار مسیحی هماهنگ باشه. شخصیت روحانی اون در پایین‌ترین مرتبه است. اون در زیبایی فرقه‌ای و شهوت دنیا مرده. دقیقاً جایی که امروز کلیسا ایستاده. شخصیتی که کلام به او داده بود رو به شیطان فروخت به خاطر یک مذهب علمی و ساخته یه دست انسان. زمانی به عنوان کلیسای خدا این حق رو داشت و با کلام خدا بمونه و عمل روح القدس رو در بین خودش داشته باشه و بدن رو با کلام و محبت خدا با هم پیوند بده. در عوض حقوق ذاتیش رو فروخت مثل عیسو و یک فرقه رو برگرفت. بذار این کارو بکنه، هر کاری که میخواست. درسته، برای اینکه محبوب باشه، درست مثل اون کاری که مادرش در نیقیه روم انجام داد. کلام خدا، این چطور وارد محدوده پنتیکاستی ما شده؟ خیلی بده، ولی اتفاق افتاده. یه دقیقه توجه کنید، یه راهبه در کلیسای کاتولیک، اون زن برای راهبه شدن آخرین پرده رو برمیگیره. اون کاملا به اون کلیسا فروخته شده، از جان، بدن، روح، مایملک کلیساست. هیچ فکری از خودش نداره، نمیتونه داشته باشه. ولی اون آخر، وقتی اون آخرین پرده رو برمیگیره، هیچ فکر و اراده ای از خودش نداره. اینجا رو میبینید، شیطان اونها رو نمونه جعلی و قلابی خودش میسازه، درست مثل نمونه اصلی اون کلیسای راستین مسیح عروس آنچنان در کلام وعده اون جذب شده که هر فکری که در مسیح در شما هم ساکنه. چه تفاوتی! و امروز متوجه میشیم که کلیسای مدر، یک کلیسای دنیای مدر و نیز کلیسای روحانی هر دو آبستن هستن چاپسرانی بزایند. یکی از اونها، یکی از امیروزا با یک تولد فرقهی متولد میشه و شورای جهانی کلیساها که توسط یک فرقه ضد مسیح رو در دنیا ثمر خواهد داد. این کاملا حقیقته. شاید من زنده نباشم تا اون رو ببینم، اعتقاد دارم که خواهم دید. این سرانجام به نتیجه خواهد رسید و این علامت وحشه. زمانی که اون، یعنی کلیسای شوراهای کلیساها رو شکل میده و اون پسر خود رو به دنیا میاره، یعنی ضد مسیح رو، اون یکی از کلام خدا آبستنه و بدن رو به دنیا خواهد آورد و بدن تمام شده عیسی مسیح رو، یعنی عروس رو. بدن ضد مسیح هنوز کامل نشده و پایان نیافته. چند نفر اینو میدونن؟ مرد و زن یک هستن و مسیح یک بدنه. کلام و عروس باید باقی اون بدن باشه و این دو با هم دوباره یک بدن رو میسازن، مثل اون چه که آدم در ابتدا بود. مرد و همسرش یک هستند. حالا عروس راستین به اون فروخته شده که دیگه فکری از خودش نداره، مسلماً فکر اونه، خواست و اراده اونه. حالا نگاه کنید به مثلا عروس انتخاب شده توسط انسان و اون عروس روحانی رو با عروس جسمانی امروز مقایسه کنید. یک ایزابل مدرن که توسط اخاب افسون شده. زیبایی های مکس فاکتور به کلیسا نگاه کنید. به همان صورت، اما یک فاحشه نسبت به کلام خدای زنده. فرقای بزرگ، پول فراو و حقوق زیاد، همه چیز فروخته شده. مردان پشت منبر میستن و موافقت میکنن که این چیزا اشکالی نداره و اجازه میدن که اونا با همین کار پیش برن. فریب همین او بس. به راستی یک کلیسای لاودیکیه نابینا، دقیقا به همون صورتی که کتاب مقدس گفته خواهد بود، ثروت اندوختم و محتاج هیچ چیز نیستم و نمیدونی که فقیر و مستمند و مسکین و کور هستی. آیا این در مکاشفه 3 خداوند چنی میگوید نیست؟ هرگز رو نخوندم. این چیزیه که اونه و اون رو نمیدونه. بهش فکر کنید. وقتی میتونید کلام خدا رو بخونید، پس مردم چطور میتونن این کارا رو انجام بدن؟ مشکلتون چیه؟ یک جایی در ذهنشون یک مشکلی وجود داره. خودتون میتونید کلام خدا رو بخونید، پس مردم چطور میتونن این کارا رو انجام بدن؟ و این تعمید روح القدس که امروز داریم و مردمی که مثل یک دیوانه به شما نگاه میکنن، با اونا گفته میشه شما باید تولد تازه بیابید، باید به کتاب مقدس ایمان داشته باشید. اونا میگن این افسانه یهودی متعلق به سالها پیشه، کلیسای ما راه خودشو داره. مسکین و بیچاره و کور و اوریان و این رو حتی نمیدونه. و کتاب مقدس این شرایطی که به اون وارد میشه. چطور یک نبی راستین میتونه این رو نادیده بگیره؟ نمیدونم. وارد تمام کلیساهای ما شده. همه جا فقط یه نگاهی بهش بکنید، این روند مدرن فاحشه پیر و دخترانشه. در مکاشفه 17 تعلیم الهیات خود رو که بر خلاف کلام خداست به مردم بیچاره، کور و مسکین میده و در دل اون جانهای بردگان از مرد و زن در همه جا یافت شد. به جای جذب افراد، مسیح کلام خودش رو هویدا میکنه که باعث جلب قوم میشه، اون قومی رو که الحال جلب فرقه های بزرگ، ساختمون های بزرگ و چیزهای رویایی شدن جذب نمیکنه، بلکه کلام خدا عروس مسیح رو جذب میکنه. توجه کنید، جالب توجهه که کلیسا چطور تلاش میکنه تا توجه قوم رو با لباسای خوب، گروه کور ملبس شده، زنانی با موهای کوچه و آرایش کرده رو جلب کنه. فکر میکنن که اونا مثل فرشتگان میسراید، مثل شریر دروغ میگن، تمام شب رو با حالت رفت جست و خیز میکنه و اصلا به این موضوع فکر نمیکنن و این چیزی که اونا فکر میکنن نشکالی نداره، این زیباست، ولی میدونید این جلیه، این کلام خدا نیست. در حالی که عروس با حفظ کلام اون توجه خدا رو جلب میکنه. حالا به مسیح توجه کنیم. میگید خب یه دقیقه صبر کن، این زیبایی که ازش صحبت میکنی چی میشه؟ کتاب مقدس در اشعیا 53 باب آیه 2 گفت وقتی عیسی اومد جمالی در او نبود تا مشتاق وی باشیم. درسته؟ هیچ زیبایی نیست. اگر با زیبایی دنیاوی میامد چنان که امروز شیطان است، مردم به دورش میدویدن و اون رو میپذیرفتن، همونطور که امروز کلیسا رو میپذیرن، همونطور که امروز شیطان رو پذیرفتن، اون رو پذیرفتن و بهش ایمان میارن، ولی اون با اون نوع زیبایی نیمد، بلکه اون همیشه با زیبایی شخصیت میاد. مسیح یک انسان زیبا، قوی و نیرومند نبود. خدا اون نوع انسان رو بر نمیگذینه. یادم میاد یک بار یه نبی رفت تا پادشاهی رو مسخ بکنه، یکی از پسران اون رو پادشاه بکنه تا جای یک پادشاه دیگر رو بگیره، یعنی شاول رو. و بعد یسته اون رو بیرون آورد، پسر بزرگ و نیرومندش رو، و گفت تاج مناسب سر اونه. نبی رفت اون رو به روغن چرتین کنه، گفت خدا اون رو رد کرده، و خدا همه اونا رو رد کرد تا رسید به فرزند کوچیک با اون شونه های خمیدهش. روغن رو برو ریخت و گفت خداوند اون رو برگزیده. میبینید ما با چهره انتخاب میکنیم و خدا با شخصیت. شخصیت، هرگز شخصیتی مثل عیسی مسیح نبوده و این در شما زندگی میکنه و اون رو ظاهر میکنه. میدونیم که این درسته و این زیبایی دنیوی اون نیست که عروس اون رو جذب میکنه، مشخصات و شخصیات اونه، شخصیت کلیسا که عیسی به دنبال اونه، نه جایی که ساختمونای بزرگش قرار داره، جایی که فرقه های بزرگ و جماعت بزرگش قرار داره. اون وعده داده که هر جا دو یا سه نفر باشن اون اونجاست. اینجا جایی که ایماندار راستین امید خودش رو بر پایه اون کلام خدا که در حقیقت اثبات و آشکار شده قرار میده. اون توسط کلام خودش انتخاب میکنه، نه یه گروه دنیوی. اونا ازش متنفرن. جای تعجب نیست که کلیسا ازش جدا شده، چون مکاشفش رو از دست داده و اون رو نداره. مسیح اهمیتی به اون نمیده، اینکه چطور عمل میکنه و چطور در امور دنیوی قرار داره. اون به دنبال شخصیت اونه، شخصیت و مشخصات مسیح. یه لحظه، همینه، اون عروس رو برمیگزینه تا منعکس کننده شخصیت اون باشه و کلیساهای مدرن امروز مسلماً میلیون‌ها مایل از برنامه اون دورن، چون حقیقت بودن این رو انکار میکنن. پس این چطور ممکنه؟ اون منتظر روزیه که عروس شک گرفته باشه. عبرانیان 13:8 درست به همون صورتی که اون بود، همه چیز باید دقیقا به همون صورت شک گرفته باشه و بعد اون دو یک میشن تا جایی که کلیسا مثل اون بشه. هنوز یک نیستند. شخصیت و مشخصات اون باید بر طبق کلام برای این دوره شکل بگیره. کلیسا باید همونطوری که اون هست شکل بگیره. در انتها میخوام دلیل اینکه این چیزها رو گفتم رو بگم و بعد جلسه رو به اتمام خواهیم رسون. یه شب حدود ساعت 3 صبح از خواب بیدار شده بودم. میخوام هر یک از شما به این سوال جواب بدید: آیا تا به حال چیزی به نام خداوند به شما گفتم مگر اینکه راست باشه؟ همیشه درست بوده. پس به من کمک کنید. خدا میدونه که این حقیقته. در هیچ جای جهان هیچ کس نیست که از هزاران چیزی که توسط کلام خدا گفته باشه شده از یک کلام اون قاصر بوده باشه. این همیشه واقع شده. حتی زمانی که در فینیکس بودم اون روز حدود 1 سال قبل در پیغام آقایون ساعت چنده به شما گفتم که 7 فرشته اونجا من رو ملاقات خواهند کرد و این بازگشایی 7 مهر خواهد بود و این چیزها. و مجله لایف مقاله‌ای در این مورد چاپ کرد. شعله عظیم که رو به آسمان بالا می‌رفت، حدود 30 مایل بالاتر و به طول 27 مایل. اونا گفتن نمی‌تونن سر در بیارن که چه اتفاقی اونجا افتاد. اونجا و با من یک نفر کنار من ایستاده بود. دقیقاً اونجایی که با من سخن گفته بود، به من گفته بود که این چیزا در شرف وقوعه و دقیقاً به همون صورت اتفاق افتاد. چگونگی بازگشایی و مورا و گفتن تمام اسراری که در طول اون ادوار از اصلاحگران و بقیه مخفی شده بود، دقیقاً به همون صورت. چطور اون بالای کوه ایستاده بودیم. امشب 3 یا 4 نفر از مردایی که اونجا بودن هستن اینجا. قبل از بالا رفتن از کوه روح القدس گفت سنگ خور رو بردار. ما داشتیم شکار می‌کردیم. گفت سنگ رو به آسمان بنداز و بگو خداوند چنین میگوید و من انجام دادم. از اون پایین یک گردباد کوچیک اومد. گفتم در 24 ساعت دست خدا رو خواهید دید. مردایی که اونجا ایستاده بودن امشب اینجا حاضرن. روز بعد حدود ساعت 10 وقتی اونجا ایستاده بودم گفتم حاضر شید برید زیر اون ماشین. یه سرباز کهنه کار گفتم چیزی در شرف وقوعه. آسمون صاف بود. یه دره بزرگ، یه گوله چرخون آتش از آسمون پایین اومد. فریاد می‌زد سرباز، اینطوری به دیوارا برخورد کرد. من درست زیر اون ایستاده بودم، کلم رو از سرم برداشتم و سرم رو گرفتم. 3-4 پا بالاتر از من اتفاق افتاد. یه حفره عمیق در دیوار ایجاد کرد و منفجر شد و به بالا رفت و دوباره چرخید و پایین اومد. 3 بار این اتفاق افتاد. حتی نوک بوچه های کهور رو در 200 یارد قطع کرد. صدای آمین گفتنش رو شنیدین این دوستان رو؟ اونا اینجا بودن وقتی اتفاق افتاد. 3 انفجار ایجاد شد وقتی اونا از زیر ماشینا و چیزای دیگه بیرون اومدن. و گفتم ممکن بود با تو برخورد بکنه. گفتم این اون بود، داشت با من تکلم میکرد. خدا با آتش سخن میگه، میبینید؟ و اونجا همون ستون آتشی بود که شما تصویرش رو دیدید. اون اونجا ایستاده بود و وقتی بالا رفتم گفتن این چیه؟ گفتم داوری کرانه غربی در راهه. دومی روز بعد از اون آلاسکا تقریبا غرق شده بود. میبینید؟ 1 بار برخورد کرد اونجا، اولین انفجار. در جایی باید کاری انجام بدید تا این را سمبول سازی کنید. مثل مردی که کمی نمک رو در کوزه گذاشت، اون رو تو آب انداخت و گفت خداوند چنین میگوید آب شیرین شود. و یکی دیگه، عیسی کمی آب برداشت، اون رو داخل یه خمره ریخت و اون رو به شراب تبدیل کرد. باید چیزی داشته باشید تا نمادسازی کنید و این چیزیه که بود. به آسمان رفت و پایین اومد. این آغازگر اون گردباد بود. ظرف 24 ساعت همه این اتفاق افتاد. کشیش بلیر اینجا نشسته و من الان دوست دارم بهش نگاه کنم. اون اونجا بود و تکه های از اون رو برداشت. تری سودمن اونجا بود، اینجا سابینی پول، اونا اینجا نشستن. تعداد زیادی از این برادران که اینجا نشستن اونجا بودن و شاهد وقوع این امور بودن. این افسانه نیست، حقیقت. این مربوط به دوران کتاب مقدس نیست، الانه. همون خدایی که همیشه این چیزها رو به من نشون داده و همه اونها واقع شدن دقیقاً و کلمه به کلمه، هرگز حتی 1 بار هم زائل نبوده. حال من به اون میبالم. چند هفته قبل توی یک رویا بودم. در یک مکان مرتفع وایستاده بودم و داشتم نمایش کلیسا رو میدیدم. که متوجه شدم بیشتر اینطوری رو به غرب وایساده بودم، از این سمت یه گروه زنان دوست داشتنی می اومدن، لباسای واقعا زیبا، موهای بلند که پشتشون بسته شده بود، آستین‌ها و دامن‌های مرتب و تمیز، و همه اونها در حال قدم رو بودند، مثل آهنگ دپیچ سربازان مسیحی سوی جنگ صلیب عیسی در پیش رو، و اونا گذر کردن از جلوی من و من وایساده بودم و یه چیزی اونجا بود، یک روح که خدا بود و گفت این عروسه، و من نگاه میکردم و قلبم مملو از شادی بود. اون از این سمت رفت و از پشت من عبور کرد، و بعد از مدتی وقتی از این سمت برگشت گفت حالا کلیسای مدرن به نمایش در خواهد اومد، و کلیسای آسیایی بالا اومد. تا به حال چنین گروه کثیف و پلیدی ندیده بودم. کلیساهای دیگه از سایر امت اومدن، بسیار زشت و مهیب به نظر می رسیده. اینو میگم چون موظفم در حضور خدا حقیقت رو بگم، و زمانی که گفت حالا کلیسای آمریکا میاد تا به نمایش در بیاد، اگر تا به حال یک مو شریر دیده باشم همون گروه بود، اون زنان نیمه عریان و برهنه با اون چیز خاکستری مثل رنگ پوست یک فیل، و اونا رو جلوی خودشون گرفته بودن بدون بخش بالایی اون، و اونا داشتن این کار رو انجام میدادن، این رقصایی که این بچه ها انجام میدن که پیچ میخورند و این چیزا، و اون نوع موزیک در حال اجرا بود، و این وقتی خانوم آمریکا رو دیدم تقریبا از حال رفتم. این خداوند چنین میگویده، باور دارید که من خادم اون هستم؟ الان به این ایمان داشته باشید، این رو به هیچ دلیلی در دنیا نمیگفتم. تمام پولای دنیا نمیتونه ما رو وادار بکنه تا این رو اگر درست نباشه بگم. و زمانی که پیش اومد پلیدترین و کثیف‌ترین چیزی بود که در تمام عمرم دیده بودم. فکر کردم خداوندا با تمام تلاشی که ما برادران به عنوان واعظین انجیل انجام دادیم تا یک عروس برای تو اینجا بیاریم، این بهترین کاری بود که دستمون برمی اومد، داشت پیش میخورد و این را مانند یکی از دامنهای هولا جلوی خودش گرفته بود و قسمت پایین چنه اون اینجوری پیچ و تاب میخورد و میرفتید، مثل این بچه هایی که تو این برنامه مبتذل پیچ و تاب میخورن، و این خانوم مسیحیت آمریکا بود. پس به من کمک کن با کمک خدا، این چیزیه که به نظر اون میرسه. داشتم از حال میرفتم، تمام موعظه ها، تمام تلاش ها و تمام پیگیری ها، تمام اونا با موهای کوتاه شده، همشون اونجوری پیچ و تاب میخوردن و این رو جلوی خودشون گرفته بودن. اونا جلو اومدن، به جایی که من با این وجود روحانی ایستاده بودم قادر به دیدنش نبودم، صداش رو میشیدم که با من صحبت میکرد، درست اطراف من بود، ولی وقتی اونا به این سم برگشتن این رو نگه داشتن، داشتن میخندیدند و پیچ و تاب میخوردن، در حالی که اونجا در حضور اون ایستاده بودم. گفتم آیا به عنوان خادمون با تمام تلاشی که کردم این بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم؟ خداوند این چه فایده ای برای من داشت؟ چه فایده ای داشت؟ با وجود تمام گریه ها، التماس ها، پیگیری ها و تمام آیات و نشانه عظیم و معجزاتی که تو نشان دادی، من چقدر اونجا ایستادم و بعد از موعظه به خونه نرفتم و براشون گریستم، این چه فایده ای برای من داشت؟ بعد من باید چنین چیزی رو به عنوان عروس به تو ارائه بکنم؟ همونطور که من اونجا ایستاده بودم نگاه میکردم، عروس آمریکا عبور کرد. میتونین قسمت پشت اون رو تصور بکنین، بدون پوشش و عریان، همونطور رقصونام پیش میرفت و اون رو جلوی خودش گرفته بود تا این پیچ و تاب رو بزنه و اندامش رو بیرون بندازه. بسیار مبتذل و رکیک بود اینکه چطور پیش میرفت و بدنمون چطور تکون میخورد. حالا من میگید برن ابرامی یعنی چی؟ نمیدونم، فقط چیز رو که دیدم رو براتون میگم. و وقتی که اون اونطوری عبور میکرد بهش نگاه میکردم، واقعا از حال رفتم، برگشتم و فکر خداوند من محکومم، در صورتش نیازی به تلاش من نیست، شاید باید دست بکشم. خانم کارل ویلیامز اینجا نشستید و اون رویایی که مدتی قبل در موردش با من صحبت کردی، رویایی که اون شب دیدید و شما رو اذیت میکرد که فرمان ماشین از دست من گرفته شد، بعد فکر کردم شاید بهتر فراموشش کنم. بعد تو یه لحظه شنیدم که دوباره میاد، همون عروسی که از این سمت پایین رفته بود، همون عروس از این سمت بالا میاد. دوباره دوشیزه های کوچیک بالا می اومدن، هر یک از اونا به لباس های محلی کشوری که از اون اومدن ملبس بودن، مثل سوئیس، آلمان، غیره، و هر یک چنین لباسی به تن داشتن، همه با موهای بلند، درست مثل همون که ابتدا رفت. و اونا داشتن می اومدن به پیش، سربازان مسیحی به پیش برای جنگ. و زمانی که همه از اون محل نمایش که ما ایستاده بودیم عبور کردن، نایان همه نگاه ها به اون سمت متوجه شد، بعد برگشتن و به صورت قدم رو پیش رفتن. و همونطور که اونا شروع کردن به رفتن به سمت آسمان، این یکی به سمت کنار و حاشیه یک تپه رفت و اینطوری به سمت پایین حرکت کرد. اما اینا داشتن به سمت آسمان حرکت میکردن، و وقتی اونا داشتن گام برمیداشتن، متوجه دو دختر در عقبشون شدن. به نظر میرسید خارجی باشن، مثل سوئد یا سوئیس یا جای دیگه. اونا به اطراف نگاه میکردن و گفتم این کارو نکنید، از صف خارج نشید. و اینطوری فریاد میزدم، اومدم تا در رویا با دستانی باز اینطوری ایستاده بودم. و خودم گفتم خب، به همین دلیلی که گفتم امشب چیزی رو دارم که بگم. میخوام سوالی ازتون بپرسم، آیا دیرتر از چیزیه که فکرشو بکنیم؟ آیا امکان داره عروس الان خونده، برگزیده و مهر شده باشه؟ میدونید که یکی دیگه در کار نخواهد بود. آیا ممکنه؟ بله. یادتون هست که اون روز صبح انگام صبحانه چی گفتم؟ در مورد تولید مثل، مذکر و مؤنث، میلیون ها اسپر و میلیون ها تخمک پیش میره، ولی تنها یکی از اونها زنده است و در این حال همشون شبیه همن، یک در یک میلیون. هر یک از اونها همون تخمک و همون اسپر، ولی فقط یکی از اونها زنده میمونه و مابقی میمیرن. هیچ کس نمیتونه بگه که کدومشون تخمک بالغه. این یعنی چی؟ خداوند باید تصمیم بگیره که اون باید پسر یا دختر باشه، بلوند یا سبزه یا هر چیزی که قراره باشه. خدا این رو تصمیم میگیره. شاید یکی اینجا بیاد و اگه شاید تا به حال متوجه شده باشی تو لوله های آزمایش همه اونا با هم میان. من این رو دیدم. خداوند باید تصمیم بگیره. همه اونا دقیقا شبیه همه، ولی با انتخاب، تولد طبیعی و جسمانی با انتخاب و برگزیدنه، خدا یکی رو در میان میلیون ها انتخاب میکنه. وقتی اسرائیل مصر رو به سمت سرزمین وعده ترک کرد، اونا تقریبا 2 میلیون نفر بودن. همه اونا یا تحت همون بره قربانی بودند یا نمیتونستن زنده بمونن. همه اونا به موسی یعنی نبی گوش کرده بودند. همه اونها در او تأمین یافته بودند. همه در دریای سرخ رقصیده بودند و شنیده بودند که او در روح میخونه. همه اونها در بیابان تغذیه شدند. همه شون اینها رو دیده بودند که نمادی از پیغامه. همه اونها از اون خوردن، ولی از بین 2 میلیون نفر چند نفر موفق شدن؟ همه شون از اون خوردن، اما از بین 2 میلیون نفر چند نفر موفق شدن؟ 2 نفر. 1 نفر از هر 1 میلیون نفر. امشب تقریبا 500 میلیون مسیحی در سراسر جهان وجود دارد. با احتساب کاتولیک و همه 500 میلیون به اصطلاح ایماندار در سراسر دنیا هستند. اگر ربوده شدن امشب اتفاق بیفته، به این معناست که اگر از هر 1 میلیون 1 نفر حساب بشه، نمیگم که اینطوریه، ولی اگر اینطوری بود، در 24 ساعت آینده 500 نفر مفقود خواهند شد. انقدر زیاد نیستن که حتی اصلا به نظر بیان. پس این میتونه برای من اتفاق بیفته، دوست من، مثل زمانی که یوحنای تعمید دهنده اومد. حتی شاگردان گفتن چرا کتب میگه؟ چرا رسولان یا انبیا میگن؟ چرا میگه که باید ابتدا الیاس بیاد و همه چیز رو احیا بکنه؟ اونگاه بهتون میگم که اکنون الیاس اومده و اون رو نشناختید. یکی از این روزا ممکن اینجا نشسته باشیم. پس این چی میشه که روبوده شدن قبل از دوران جفاها اتفاق میافته؟ الان اتفاق افتاده و شما رو ندونستید. تمام بدن مه شده و اون رو در اون صف قرار میده. نمیگم که اونطوریه، امیدوارم که نباشه، ولی دوست من، وقتی که این، اگر در قلب خودمون امشب احساس کردیم که باید زندگی خودمونو، کارهایی رو که انجام دادیم اصلاح بکنیم، بذارید به عنوان یک خادم و برادر به شما نصیحتی بکنم. میخوام این رو برای اولین بار از پشت منبر اعلام بکنم. امشب کمی بیش از معمول روی این مورد تمرکز کردم نسبت به هر چیز دیگه‌ای در هر شکل و زمان دیگه‌ای که در قبلا در عمرم داشتم، چون در این جلسات احساس آزادی بسیار زیادی داشتم. اگر ایمان دارید که من نبی خدا هستم، به چیزی که بهتون گفتم گوش میکنید. اگر کمترین احساسی در قلب شما هست، همین الان به حضور خدا برید. این کار رو بکنید. یه دقیقه صبر کنید. آیوم، به این اعتقادنامه هایی که خدمت میکنید نگاه کنید. به کلیساهاتون نگاه کنید. آیا این دقیقا بر اساس کلام خداست؟ آیا با تمام معیارها مطابقت دارید؟ میگید من آدم خوبیم، نیقودیموسم بود، سایرینم بودن، اونا هم آدم های خوبی بودن. میبینید هیچ ربطی به اون نداره. زنان، میخوام نگاهی با اینه بندازید و ببینید که خدا از زنان میخواد چی کار بکنن و ببینید. به آینه خدا نگاه بکنید، نه به آینه کلیسا. به آینه خدا و ببینید آیا در زندگیتون مطابق و معیارها هستید، یعنی عروس روحانی عیسی مسیح. ای خادمین، همین فکر رو بکنید. آیا گوشه های اینجا رو میزنید تا احساس یه نفر رو در آن سو حفظ بکنید؟ اگر این کار رو نکنید، اونها شما رو از کلیسا بیرون میذارند. اگر چنین احساسی دارید، بذارید به نام عیسی مسیح بهتون هشدار بدم. برادران، همین الان ازش فرار کنید. و ای دوشیزه، آیا نمیتونید خودت رو با معیارهای یک مسیحی، نه به عنوان یک مسیحی اسمی، بلکه در قلب خودتون قیاس کنید؟ زندگی شما باید دقیقا مطابق و مثل گواهی و مدرک ازدواجی که خداوند میگه باشه. عضو کلیسا، اگه کلیساتون اونطور نیست و نمیتونه با معیارهای خدا مقایسه بشه، از اون خارج بشید و به مسیح درایید. این یک هشدار جدیه. ما و شما نمیدونیم چه زمانی این شهر که اینجاست قراره در اعماق اقیانوس قرار بگیره. او کفرناهم، عیسی گفت که تا به فلک سرافراشته ای به جهنم سرنگون خواهی شد، زیرا هرگاه معجزاتی که در تو پدید آمد در سدوم ظاهر می شد، هر آینه تا امروز باقی می ماند و سدوم و غموره در اعماق دریای مرده قرار داره و کفرناهم در اعماق دریاست. تو شهری که خودت رو شهر فرشتگان می خونی که خود رو تا به آسمان ها برافراشته ای و تمام رجاسات و پلیدی ها رو مد و این چیزها رو فرستادی تا جایی که حتی از کشورهای خارجی به اینجا میان تا از رجاسات تو برگیرن، برای کلیساهای زیبای تو و مناره ها و کاری که اونا میکنن، یادت باشه روزی در اعماق و ته دریا قرار خواهی گرفت. همین الان شانه عسل زیر پای تو قرار داره. خشم و غضب خدا درست در زیر تو در حال بیرون اومدنه. چقدر دیگه اون سد شنی رو که روی اون قرار گرفته متحمل خواهند شد؟ زمانی که به اون اقیانوسی که اونجا به عمق یک مایل وجود داره سرازیر خواهید شد، بدتر از در آخرین روز شهر پامپی خواهد بود. توبه کنید لس آنجلس، توبه کنید بقیه‌تون و به سمت خدا برگردید. ساعت غضب اون بر زمینه. مادامی که وقت فرار دارید فرار کنید و به سمت مسیح بیایید. دعا کنیم. خداوند عزیز، وقتی من در روح خودم لرزان هستم و قلب من اشک هشدار می‌ریزه، عطا کن ای خداوند تا اون مردان و زنان آنچه را که گفتم به عنوان یک جوک در نظر نگیرن و قوم کلیسا به این فکر نکنه که این را از روی غرض‌ورزی و ضد اونا میگم. ببینن خداوند را که این در محبته. تو شاهدی ای خداوند، خدای قادر، که در بالا و پایین این کرانه سال پشت سال رفتم و کلام تو رو اعلام کردم. شاهد باشه ای خداوند که اگر امشب این اتفاق بیفته، من حقیقت رو گفتم. تو میدونی که این رویای عروس حقیقته. من نامت رو با اون گرفتم و گفتم که این خداوند چنین میگوید بود و خداوند رو احساس میکنم از آنچه که انجام میدم با خبرم. پس امشب دعا میکنم ای خداوند در نام عیسی، بذار امشب قوم خودش رو تکون بده و از خشمی که در راه فرار کنه. چون ایخابود بر درها و امتها نوشته شده بود و یک علامت سیاه از آن گذشت، روح خدا از اون محزون شد، اونها در ترازوها وزن شده و نیازمند یافت شدند. دوباره جشن نبوکدنصر تکرار شده با مهمانی های مستان و زنان نیموریان و اسم خودشون رو مسیحی میذارن. او خداوند، بر این جهان گناهکار و قوم گناهکاری که ما هستیم ترحم کن ای خداوند. خداوند را سعی میکنم در این روزنه بیستم و رحمت الهی رو خواستار باشم که امشب تو با این سخن بگی و عروس خودت رو متوجه کنی خداوندا، تا با نشان هیچ اعتقادنامه‌ای هم گام نشه، بلکه با آوای انجیل خداوند عیسی مسیح عطا کنه خداوند، تا امشب معلوم بشه که تو خدا هستی و کلام تو راستینه، در حالی که به راستی در برابر این قوم از اونا میخواهم که به کلام تو توجه داشته باشن. خداوندا به نام عیسی مسیح براشون دعا میکنم. اونها تو رو دیدند، آنها سوی فراتر از سایه های تردید در بین این جماعت بخرام و آنچه را که در قلب اونهاست به ایشان بگو. نه تو میدونی ای خداوند که الان چه چیزی در جریانه، تو حقیقت بودن این رو میدونی ای خداوند. نه من به نام عیسی مسیح دعا میکنم تا روح القدس یک بار دیگه شفاعت بکنه خداوند، و از میان این جماعت کسانی رو که نامشون در دفتر حیات بر مکتوبه بیرون بکشی. عطا کن خداوند، با تمام قلبم دعا میکنم خداوند. این قوم از نظر جسمانی ممکنه تا آخرین سکه خودشون رو برای حمایت از پیغام به من بدن، هر کاری که بتونن انجام میدن، اما خداوند وقتی به کنار اومدن با اون میرسه و ورود به اون، دعا میکنم خدایا تا امشب شبی باشه که اونها رو با ریزش روح القدس بر قدس تو بر این هم پاداش بدی، باشه تا شادی و جست و خیزی نباشه، بلکه تضرع و گریه و توبه، در حالی که میبینیم داوری ها در حال شگیریه، به مذبح تو بچسبیم و توبه بکنیم. عطا کن خداوند، با تمامی صداقتی که سراغ دارم دعا میکنم به نام عیسی مسیح، آمین. برادرم، خواهرم، نمیدونم چه چیز دیگه ای بگم. اگر در نظر شما فیض یافته باشم، اگه به عنوان نبی خدا به من ایمان داشته باشید، این اولین باره که در یک جای عمومی رو گفتم، ولی به نوعی یک هشدار عجیب رو احساس میکنم. متمایل به این کار نیستم، میدونید که نیستم، من اینطوری عمل نمی کنم. مردد بودم که این پیغام و این چیزها را بگم، به حاشیه و تمام چیزهای دیگه می رفتم تا از این کار سر باز بزنم، ولی این گفته شده و تا روز داوری به عنوان شاهدی بر این که حقیقت رو گفتم باقی خواهد بود. این خداوند چنین میگویده. او پنتیکاست، جانت رو نجات بده، به سمت مذبح بودو و قبل از این که خیلی دیر شده باشه فریاد بزن، چون زمانی میرسه که میتونی نمیتونی این کار رو انجام بدی، ولی فایده ای نداره، چون عیسی به دنبال جایی بود تا حقوق مادرزادی خودش رو بیابه و قادر به یافتش نبود. تو رو میسپارم ای کالیفرنیا، ای همایش تاجران انجیل تام، ای کسانی که دوستتون دارم، کسایی که برام باقی مونده و باهاشون هستم، با تمام قلبم شما رو امشب به عیسی مسیح میسپارم، به نزد اون بشه تابید، نذارید شریر شما رو از درینم سرد بکنه، با اون بمونید تا هر کدومتون از روح القدس پر بشید، اونقدر که شما رو به سمت این کلام بیاره که شما زنان و مردان رو اصلاح خواهد کرد. اگر بگید که روح القدس رو یافتید و با کلام هماهنگ نشید، روح دیگه ای در شماست. روح خدا در کلام اونه، مسیحایی کلام مس شده، عروس باید یک کلام مس شده و مسیحایی باشه. به نام خداوند عیسی مسیح سرپا بیستیم. اگر دیگه صدای من رو نشنوید، ولی اگه خدا بخواد در چند ساعت آتی به آفریقا سفر میکنم، شاید هرگز دیگه بر نگردم، نمیدونم، ولی به شما میگم با تمام قلبم حقیقت رو به شما گفتم، از اعلام آن چیزی که خدا به من گفته هرگز اجتناب نکردم و به نام خداوند این رو بهتون گفتم. این یه لحظه سخته، نمیدونم چطور اون رو توصیف کنم. سه یا چهار بار سعی کردم منبر رو ترک کنم، اما قادر به انجامش نیستم. الان یه ساعت و دوره سخته. هرگز فراموش نکنید زمانیه که شاید خدا آخرین ندای خودش رو میفرسته. نمیدونم یه روز اون آخرین دعوت خودش رو به عمل میاره، چه زمانی؟ نمیدونم، ولی به شما میگم که بر اساس اون رویا شگیری عروس رو به اتمامه. به کلیسای سوری نگاه کنید که میان، وقتی باکره نادان اومد به دنبال روغن، از دریافتش باز موند. عروس پیش رفت، روبوده شدن اتفاق افتاد. وقتی برای خرید روغن رفتن، داماد اومد. آیا شما خوابیدید؟ زود بیدار بشید و به خودتون بیاید و هر کدومون به نام خداوند چنان دعا کنیم که گویی در این لحظه در حال موتیم. هر کدوم به طریق خودمون دعا بکنیم. خداوند قادر، بر ما رحم کن، به من رحم کن، به همه ما رحم کن. مهم نیست که چی کار میکنیم، اگر در انجام این امور قاصر باشیم چه فایده ای داره برامون. من اینجا ایستادم و طالب مرحمتم. ای خداوند، قبل از اینکه این شهر در اعماق دریا غرق بشه و داوری خدا بر این کرانه جاری بشه، دعا میکنم که خداوند تو عروس خودت رو بخونی. الان اونها رو به تو میسپارم، به نام عیسی مسیح. آمین.